بسم الله الرحمن الرحیم. 24 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات دوره جدید با موضوع آیه شریفه ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون. دوم، امروز 29 تیر 1397 دبستان پسرانه حضرت روح الله.
شد کاملا از هر جهت متفاوت. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه و ذالک دین القیمه. اولئک هم شر البریه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. آمنا بالله. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به لطف خدا شروع میکنیم کارگاه 24 از سلسله کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات دوره جدید با موضوع آیه شریفه ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون. این آیه شریفه موضوع کارگاه 22 یعنی کارگاه یکی قبل ما هم بود که من و جناب بدزاد مشترکن ارائه کردیم، کارگاه رو اجرا کردیم و از جمله موارد معدودی بود که با توجه به مسائلی که بررسی شد به این نتیجه رسیدیم که باید یک شماره دو هم داشته باشه و امروز کارگاه شماره دوی همون آیه شریف هست، یعنی ادامه بحث های مرتبط با آیه شریفه اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکهون در سوره یاسین. در دهه مبارکه دهه کرامت هم قرار داریم، بعد از جمع‌خوانی سوره بینه که از ترتیب با ترتیب آخر به اول قرآن کریم، یکی از کارهای پژوهشی و تحقیقی که در فاصله این دو کارگاه انجام شد توسط دوستان، فهرست کردن واحدهای موضوعی بود در قرآن، یا به تعبیر دیگه سیاق‌هایی که در یک مجموعه آیه، یعنی در یک واحد موضوعی در هر یک از سورای قرآن هم بهشت و اوصاف و مسائلش مطرح شده بود، هم دوزخ، هر دو با هم، که تعداد این واحدهای موضوعی چند تا بود؟ آیه مشترک فهرستایی که اشاره میکنیم فهرستای آماده شده است که از طرق مختلف بعداً میتونن با هماهنگی با آقای مهندس حامدی سروران اگه مایل باشن میتونن به نحوی این فهرستا رو داشته باشن. چند فرمودید؟ چند تا سیاه؟
108 ردیف تحقیقی میشه، 45 سیاه،
45 واحد موضوعی، یعنی از کل واحدهای موضوعی در قرآن کریم که 555 واحده به اضافه سوره مبارکه حمد، از این 555 واحد در 45 واحدش هم بهشت هم دوزخ مطرح هست. قبلا هم گفته بودیم که گستره بیان موضوعی بهشت در قرآن کریم در فهرستی که ما فقط محدود به کلمه جنت و جنات قبلا برای کارگاه قبلی تهیه کرده بودیم 113 ردیف داشت که جمع کل آیات شاهد قبلی و بعدیش مطابق روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم که فهرست شد 1333 آیه بود، یعنی فقط 1333 آیه حداقل آیاتیست که در ارتباط با موضوع بهشت تازه در یک فهرست محدود شده باید بررسی بشه. و این آیات این فهرست رو هم که اشاره کردیم در 57 سوره قرآن قرار داره. 57 یعنی نصف تعداد سوره های قرآن. اینا همه اشاره هاییست به این که موضوع بهشت و در کنارش هم موضوع دوزخ در قرآن کریم کاملا موضوع اصلی تلقی شده، موضوع اصلی شناخته شده و به عنوان یکی از اولین موضوعاتی که باید برای اهل قرآن، برای مسلمانان و برای همه کسانی که از طریق قرآن و هدایت قرآن میخوان زندگیشون رو چه در این عالم چه در عوالم بعدی بسازند، برای این گونه مخاطبان مکتب قرآن بیانش و طرحش این است که یکی از مسائل اساسی در اولویت بالا مسئله بهشت و دوزخ و از جمله مواردی که نشان می‌داد که به عکس این روی کرده مکتب قرآن ما مسلمان ها به این مسئله مهم بهشت و دوزخ توجه کافی، توجه مناسب اونطور که قرآن میخواد نداریم، متاسفانه کارگاه خود ما هم یک نمونه بود. یعنی کارگاه ما هم که برای خوبم الحمدلله برگزار شد، سروران هم خیلی، سروران که حاضر بودن خیلی شرکت فعال داشتن، منتها از واقعیت نباید گذشت که این واقعیت خودش رو نشون داد که ما هم به عنوان یه نمونه از جمع کل مسلمان ها نوع برخوردمون و روش کارمون در این کارگاه نشون داد که ما هم مثل بقیه خیلی مسئله بهشت و دوزخ رو اون اهمیت که باید براش قائل نیستیم. در قسمت دوم بحثا رفت به سمتای دیگه، انگار که بحث بهشت و دوزخ با این همه گسترش و طول و تفصیل و این همه تأکیداتی که در قسمت اول کارگاه قبلی بیان شده بود، انگار که همه بحث شد و حل شد و تموم شد و هیچ کس سوالی نداره، هیچ کس مطلب یافت نشده و معلوم نشده ای نداره، رفتیم سراغ بحثای حاشیه‌ای دیگه. این نشونه خوبی نبود. معمولا در کارگاه ها ما به حساب اینکه مبادا وقت محدود کارگاه تمام بشه و ما به خیلی از مسائل مربوط به اون آیه شریفه‌ای که موضوع کارگاه توجه نکرده باشیم، کارگاه دیگه معمولا اینطوری بود که از دقایق هم استفاده بکنیم که یه مقدار بیشتر تو اون بحث تفسیری مرتبط با اون آیه موضوع کارگاه بیشتر جلو بریم، مبادا چیزایی از دست بره. و کارگاهی که مربوط به این آیه بود، این بیان کارشناسانه منه، این نظر کارشناسی منه که این مسئله ناخودآگاهی بود که ما هم مثل بقیه مسلمان ها وضعیتمون نشون داد که مطلب یا بحث بهشت و دوزخ رو ما معمولی تلقی میکنیم، بحث آنچنان مهمی نمیشناسیمش که نگران باشیم که ما فقط 4 ساعت کارگاه داریم. اون همه مطلب این حالت نبود و حالت عکسش بود که اصلا نه سوالی داریم نه مطلب مهمی هست. معلومه دیگه، خب بهشت بهشته، دوزخ دوزخه، آیات فراوانی در قرآن هم راجع به بهشت و دوزخه، خب اینا رو فهمیدیم دیگه، خب یه عمرم خوندیم آیات بهشت دوزخ و بعد از اینم میخونیم و برای بعضیش نوچ نوچ میکنیم، برای بعضیش احساس دیگری نشون میدیم و گاهی سرمونو بالا به پایین حرکت میدیم، گاهی راست به چپ حرکت میدیم، بعضی جا با شدت بیشتری سرمونو تکون میدیم. ما هم مثل بقیه مسلمان ها، مثل همه محافل مذهبی، مثل همه مدیریت های فرهنگی، مثل آموزش و پرورش، مثل وزارت علوم و آموزش عالی و مثل همه آن که مربوط به اسلام و مسلمین می شود، ما هم مثل بقیه، علی رغم اینکه در متن قرآن و در مکتب قرآن اصلا اینطوری نیست. یعنی شما تقریبا یکی از موضوعاتی که به راحتی میشه گفت امکان نداره شما حدود یک صفحه از قرآن بخونید و به نحوی به یکی از این دو طرف نرود مطلب قرآن. یعنی چی؟ یعنی در اگر این کتاب یک مکتبه، اگر این کتاب قرار است همه اسلام باشه، اگر قرار بوده است اسلام بر مبنای این کتاب و با اقتدای به این کتاب اسلام بشود، نباید اینجور می بوده، ولی هست متاسفانه. تو همین فاصله بعضی از کارهایی که قبلا میسر نشده بود، وقتی قرار شد که کارگاه شماره 2 برای این آیه شریف در نظر گرفته بشه، بعضی کارها که قبلا نشده بود انجام شد، از جمله 2 مقاله دایرة المعارفی، یکی در دایرة المعارف بزرگ اسلام و یکی هم در دانشنامه جهان اسلام. اینجا الان متن این مقالات هست، ساعت دفتر تهیه شده، پرینت شده، تهیه شده. این 2 مقاله هم همین وضع نشون میدن. یعنی حالا نمیخوایم بین 2 مقاله هم قضاوت بکنیم، چون خود به خود این قضاوت بین 2 مقاله قبلا صورت گرفته. یعنی در مجموعه دانشنامه جهان اسلام که دارالمعارف دیگری است، از جهاتی هم باز کار بزرگی است، اونم دارالمعارف بزرگی دیگری است در کنار دارالمعارف بزرگ اسلامی که از اول با هم موازی حرکت کردن. این قضاوت خود به خود توسط خودمون مجموعه انجام شده، چون زمانی که حرکت ها آغاز شده بود حدود اوایل دهه 60، پیشنهاد دانشنامه جهان اسلام به دارالمعارف بزرگ اسلامی این بود که شما حرف الف رو که شروع کردید بذارید ما حرف ب رو دارالمعارف رو در بیاریم، همه مدخل ها عنوان هایی که به حرف ب هست مثلا بهش، و بعد شما ت رو در بیارید، بعد از الف شما ت رو در بیارید، ما حروف رو با هم تقسیم کنیم. خب دارالمعارف بزرگ اسلامی این رو نپذیرفت و درستم بود. اون هیئت علمی که بر مقدراتش حاکم بود و مدیریت میکرد گفتن اصلا این دوتا دارالمعارف دوتا طبیعت مختلف داره و نتونستن بپذیرن، نه اینکه نخواستن بپذیرن، ولی همچنان دانشنامه جهان اسلام بدون حرف الف از ب شروع شد و رفت تا یه زمانی انشاءالله به یه که برسه بیاد حرف الفش رو درست کنه. در حرف ب باید قاعدتا مقاله بهش رو می داشتن، ولی منتظر شدن که مقاله بهشت دارالمعارف بزرگ اسلامی در بیاد و این وضع الان در این دوتا مقاله، بین این دوتا مقاله مشهوده و ارجاع دادن به جنت، که خب دلیلش هم این بوده که کلمه قرآنی باشه، بهشت کلمه فارسیه، کلمه فارسی باستانه، و ترجیح دادن که به جیم ارجاع بدن. ولی خب شکل عملیاتی کار که در کنارش مطرح بود این بود که عملا وقتی میخواستن جنت رو بنویسن مقاله بهشت دارالمعارف بزرگ اسلامی جلوی دستشون بود و به حساب اون و از روی اون مقاله دانشنامه جهان اسلام نوشته شد، که مقاله خوبی هم هست، فقط متمرکز شده بر این که قسمت بهشت در قرآن کریم در مقاله دارالمعارف بزرگ اسلامی فقط به آیات قرآن اشاره کرده، تفسیر آیات رو وارد نشده، مؤدبانه اشاره کردن که اینجور بحث از قرآن درست نیست که ما بیایم آیات قرآن رو همونی که هست، همونی که قرآن بیان کرده مثلا راجع به بهشت، بیایم اینا رو بیان کنیم و از اول شروع کنیم و بعد بگیم قرآن اینا رو بیان کرده بعدم تمام کنیم. صریحا اشاره کردن که این درست نیست و باید قرآن بره تو تفاسیر بره. در این قسمت نمیخوام زیاد روی بدم، فقط دو تا یعنی بعضی از اشاره ها هست که لازمه که هم شکرگزاری خدا رو کرده باشیم، هم احقاق حق و قدردانی شده باشه. این مقاله دارالمعارف بزرگ اسلامی رو برخلاف مقاله دانشنامه جهان اسلام که یک مؤلف داره، این مقاله 6 تا مؤلف داره. یعنی یکی از چیزایی که خوشحال کننده است اینه که در دارالمعارف بزرگ اسلامی مدخل بهشت رو یک مدخل مهم حساب کردن که مقاله کلان براش بنویسن و اینجور موارد رو تقسیم میکنن به چند تا مؤلف که اون مقاله مفصل حتی الامکان بهتر و کاملتر در بیاد و با تخصصهای مختلف تقسیم کار بشه. این کار شده. قسمت تفسیر در قرآن کریمش رو این 6 نفر یک شیعه‌های جناب استاد دکتر احمد پاکرچی هستن که 2 قسمت از این مقاله رو نوشتن و 4 نفر دیگه. از 4 نفر دیگه قسمت بهشت در قرآن کریم رو که اشاره کردیم مورد انتقاد دانشنامه جهان اسلام قرار گرفته، آقای مهدی غفاری از قدیمی های مجموعه کانون زبان قرآن یاران قبل از تأسیس و قبل از به اصطلاح فتح بودند که نوشتن قسمت بعدی بعد از قرآن بهشت در قرآن کریم بهشت در روایات و تفاسیر رو جدا کردن. این کار کار خیلی شایسته است و خب غالبا هم درک نمیشه که چرا، ولی کار خیلی شایسته است، به خصوص در مورد بحث‌های مثل بهشت که بین بیان قرآن از بهشت با اون چه ما در اسلام به اصطلاح و در متون فرهنگ اسلامی در کتاب‌های حدیثی و بعد در کتاب‌های تفسیری داریم کاملا فاصله است. یعنی اصلا دو تا داستانه به دو شکل بررسی شده و این کار خیلی شایسته بوده، در این تصمیم خیلی به جا بوده که اومدن جدا کردن. قسمت قرآن بهش در روایات و تفاسیرش رو آقای دکتر رضا عباسی که اون وقت مثل آقای غفاری همکاران دارتون معارف بزرگ اسلامی بودن و جزو مجموعه زبان قرآن و کانون زبان قرآن در دانشگاه امام‌صادق جزو فعالان اولیه بودن، اون قسمت رو هم آقای رضا عباسی نوشتن که هر دو قسمت انصافاً خیلی قوی و محکم هست، دستبندی روایت و تفاسیر خیلی مطلوبه در اون قسمت دوم، و کار آقای مهدی غفاری که قسمتی از این مقاله هست تحت عنوان بهشت در قرآن کریم خیلی دقیق و خوب تهیه شده، خیلی دقیق تهیه شده هر شکلی که بررسیش کنیم. اینا باید بهش اشاره می شد که تا برگردیم به این که عملاً بعد از این دوتا دایرتون معارف هم که از یک طرف در ام القرای جهان اسلام در جمهوری اسلامی ایران این دو مقاله راجع به بهشت یا تحت عنوان جنت در دانشنامه جهان اسلام منتشر شده و الان هم مدت مدیدی از هر دو به خصوص از مقاله اول میگذره، کسانی که احیاناً به این دو مقاله مراجعه کرده باشند برای یافتن مطلب صحیح راجع به بهشت از دیدگاه قرآن و اسلام مجموعاً به یک بحث‌های خیلی در هم بر همی دست پیدا می‌کنند که اگه هم زحمت بکشن کامل بخونن آخر سر چیز زیادی در چنگشون باقی نمی‌مونه. فقط برای اینکه اشتباه نشه میگم که در مقاله دارتون معارف بزرگ اسلامی تنها قسمتی که میمونه برای خواننده همون قسمت بخشی از یکی از فصل‌ها تحت عنوان بهشت در قرآن کریم که یه دستبندی از آیات شده، آیات همه مطرح شده. این وضعیت موضوع این آیه شریفه موضوع کارگاه ماست که مسئله خیلی مهمی است و در کارگاه قبلی ما این رو گفتیم که وقتی که قرآن کریم مطلبی رو مثل مسئله بهشت و در کنارش مسئله دوزخ البته به خصوص مسئله بهش رو اینقدر اهمیت میده، این معناش این هست که وقتی ما میگیم قرآن کتاب انسان سازه، وقتی گفته میشود قرآن کتاب زندگی، وقتی که اوصاف قرآن عبارت از هدن لناس، بلاغن لناس، بیانون لناس اینها هست و قرار است که سعادت انسان و جوامع انسانی جوامع بشری با این کتاب رقم بخوره و این کتاب روی کردش اینه که با این همه گستردگی و با این همه اهمیت قائل شدن به بحث بهش پرداخته، معنیش این هست که پرداختن به مسئله بهش آنچنان اساسی است که در ردیف‌های اول، حتی اگه نگیم در ردیف اول در زمینه‌هایی که بخواد از قرآن علم زندگی، درس زندگی، سبک زندگی دریافت بشه اونجا قرار میگیره. و انتظار قرآن این بوده است، اگر از انتظار قرآن و صاحب قرآن و آورنده قرآن و سیره و سنت پیامبر اکرم و سیره و سنت معصومین و بزرگان از صحابه پیامبر اکرم از اونجا شروع کنیم در نظر بگیریم، انتظار همه این بوده که این اتفاق بیفته. متاسفانه همین اشارت که راجع به مقاله کردیم، نخواستیم بگیم این دوتا دارتون معارف دوتا مقاله بد نوشتن، خواستیم بگیم دوتا مقاله خیلی خوب که در دوتا دارتون معارف بزرگ تهیه شده. واقعیت این است که چون مقاله دارتون معارفی میاد از آغاز مسئله بررسی میکنه تا به روز برسه، و این کار شده، به بهترین نحو شده. اون مسئله ای که خیلی باید مورد توجه قرار بگیره اینی که اون زمینه 14-15 قرنی که بررسی کردن تقصیر ندارن، خب اونی که بوده باید بررسی میکردن، چون دارتون معارف هیچی رو نمیتونه انشا بنویسه، هیچی رو نمیتونه حکم کنه، هیچی رو نمیتونه بگه باید اینجوری باشه. خط میزنن، حس میکنن، میزنن کنار. باید خط به خط مطابق منابع و مستندات باشه. خب منابع و مستندات این بوده، این اون مسئله مهمه. و مسئله کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات از اول که به لطف خدا آغاز شده، من بارها گفتم که اولین، دومین، سومین کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات رو که چند سال پیش ما در کرج آغاز کرده بودیم، اصلا امیدی نداشتیم شماره یکش به 2، به 3، به 4 برسه. و الان دوره اول 40 تا رو تمام کرده، دوره جدید وارد شده، الان 24 یعنی قبل از این کارگاه ما به لطف خدا 63 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات داریم که معمولش این بوده که در هر کارگاه یکی از آیات شریفه قرآن که احساس می شده بیشتر لازمه مورد بحث قرار بگیره، نیاز بیشتری برای فهم و تفسیرش و جاری کردنش در زندگی مسلمانان احساس می شده که لازم هست، موضوع هر یکی از این کارگاه قرار می گرفته. در این کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات یکی از چیزایی که ما مکرر تجربهش رو داشتیم همین مسئله بوده که وقتی یک آیه قرآن کریم اونطور که باید و شاید فهم نشده باشه و به جای اینکه مردم این آیه و این آیات رو بیاورن در زندگیشون پیاده بکنن، در زندگیشون ساری و جاری بکنن، مطابق زندگی بکنن، رفتن نشستن بحث‌های مختلف فلسفی و کلامی و حالا به تحت عنوان تفسیرم که بحث کردن فرق نمی‌کنه، بحث‌های مدرسه‌ای دور از زندگی بردن جای دیگه، یعنی مطلبی که برای زندگی کردن بوده، تعبیراتی که بزرگان علمای اسلام دارن و داشتن، به جای اینکه به اون توجه کنن که این نسخه طبیبه، این درس زندگیه، این قرار نیست ما بگذاریم وسط و با هم دیگه شروع کنیم بحث کردن، من اون رو مجاب کنم، اون رو مجاب کنم، من 10 تا دلیل بیارم، اون 20 تا دلیل بیاره، بس بریم سراغ مسائلی که واقعا آدم متاسف میشه که دریغ از این که حتی یک بار و حتی در حد موجز و مختصری که آقای مهدی غفاری در اون مجموعه مطابق اون تصمیم گیری و بررسی دارتون معارف بزرگ اسلامی که به حق باید گفت که اشراف جناب استاد دکتر پاکتچی هم درش خیلی مؤثر بوده در این طراحی خیلی زیبا، غیر از این مورد من سراغ ندارم. شما میتونید سراغ داشته باشید انشالله و ما رو هم با خبر بکنید که موارد دیگری هم وجود داشته. اولین بار بود که به سراغ قرآن کسی آمد که قرآن راجع به بهشتی میگه از اول تا آخر، چه زمینه هایی رو وارد میشه، در هر زمینه ای چه میگوید، چه بحثایی داره و اینا دستبندی شد، هرچند خیلی مختصر. ولی قبلش نه، به جای چنین کارهایی، به جای اینکه بیان به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه بیان بشینن در معذر قرآن بگن قرآن چی میگه، مازا یقول القرآن، به جای اینکه بشینن بگن قرآن چی میگه، رفتن دنبال بحثای خودشون که ما چی میگیم. این طرفی ها مفتن ما اینو میگیم، اون طرفی ها ما اینو میگیم، این وری ها جواب اون وری ها رو بدن، اون وری ها جواب این وری ها رو بدن. عرفا از یک طرف این مقدمه المیزان علامه طباطبایی رو باید یه دور اینجا خون، عرفا رفتن دنبال بحثای خودشون، فلاسفه رفتن دنبال بحثای خودشون، حکمای اسلامی، و هیچ کدوم این بحثا، حالا هیچ کدوم نه، غالبش بحث قرآن نبود. اینا چیزایی که قرآن دنبالش بود اصلا نبود. قرآن یک کتاب هدن لناس بود، یک کتاب برای انسان، یک کتاب انسان سازی بود که مسئله بهش رو مثل همه مسائل دیم، مثل خود مسئله خدا، مثل خود مسئله معاد، مثل خود مسئله نبوت و پیامبری، هر مسئله دیگری، مسئله بهش رو قرآن فقط به حساب انسان و در ارتباط با انسان و در ارتباط با زندگی انسان و سعادت انسان بررسی کرده بود از اول تا آخر. هر کلمه ای، هر جمله ای، هر عبارت قرآن بیان کرده راجع به بهش با محوریت انسان و برای انسان و برای سعادت انسان به روشنی و وضوح. متاسفانه باید گفت که کاری که اگه بگیم علمای کلام، حکمای اسلام، علمای تفسیر و غیره، احیانا محدثین، علمای اسلام به طور کلی در این ارتباط در طول 14-15 قرن انجام دادن، عبارت از این بوده است که مطالب خیلی روشن و واضح قرآن را در ارتباط با بهشت و انسان بشینن چیکارش کنن؟ مشکلش کنن، پیچیدش کنن، روی ساده ترین مسائل مربوط به بهشت که قرآن به روشن ترین شکلی تا اونجایی که امکان بیانش در این عالم و برای انسان بوده بیان کرده، اینا رو مورد به مورد نشستن مشکلش کردن، تبدیل به مسئلهش کردن و رفتن سراغ حل اون مشکلاتی که عملا در بیان قرآن هیچ کدومش وجود نداشت. هرگز در بیان قرآن این مشکلات وجود نداشت. این مشکلات رو یکی یکی طرح کردند و مسئله بسیار زندگی ساز و سعادت آور بهش در قرآن کریم که میتونست چقدر در زندگی انسان از هر جهت مؤثر باشه و در نوع رویکردها و زندگی انسان در جوامع بشری، این رو از مسیر خودش خارج کردن، بردن سراغ بحث‌های دیگری که اون بحثام قبلا گفتیم که همین مجموعه ها مثل مقالات دارالمعارف که میاد از اول تا آخر رو بررسی میکنه، اینا شاهد صادقی هستن برای اینکه هیچ کاری نشد. یعنی همه اون مشکل سازی ها و مسئله طرح کردن ها و حل مسئله ها و حل مشکل ها دورش رو همه رو که طی کرد طی چند قرن، آخرش به هیچ جا نرسید، چون مسیر مسیر صحیحی نبود. صراط مستقیمی که خدا در قرآن برای این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگه طراحی کرده بود، در اون مسیر حرکت نشده بود و متفاوت شده بود. ما با توجه به این که در آغاز دهه کرامت قرار داریم، صلوات خاصه حضرت سامن الائمه علیه الصلاه و السلام رو با هم بخونیم مثل جمع‌خوانی قرآن، و دو سه تکه مطلب هست که من اون موارد رو بیان میکنم و بعد از چند دقیقه در این کارگاه ما زودتر از قسمت دوم بعد از اون مواردی که من باید اشاره بکنم بحث رو جمعیش میکنیم. از الان میگم که آمادگی داشته باشید، مسائل ذهنیتون، مطالعاتی که کردید و از همدیگه نوبت بگیرید که امروز علاوه بر اون قسمت دوم که معمولا گفتگو و به قول شما پرسش پاسخ هست و به قول ما همیشه گفتیم که قسمت دوم کارگاه ها، نشست دوم کارگاه ها تکمیل و توسعه دادن بحث و مراقبت کردن از اینه که مطالب حتی امکان جا نمونه، این کار رو امروز شما به صورت جمعی و البته با اجازه ای که به من میدید که من همچنان کارگاه رو سیرش رو مدیریت بکنم، خیلی زودتر ما وارد این قسمت میشیم و انشالله بحث جمعی ما امروز متفاوت با کارگاه دیگه خیلی گسترده تر خواهد بود، به امید این که شما شرکت فعال داشته باشید و امیدواریم که مسائل، حداقل مسائل اساسی که در ارتباط با بیان قرآن کریم از بهشت و احیانا در کنارش دوزخ، بهشت و جهنم در قرآن مطرح است، حداقل مطالب اساسی رو بتونیم بهش برسیم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت السرا الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متکاسرتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. همینجا چون اشاره کردم که بعد از دو تیکه مطلبی که به عنوان سهم خودم و به عنوان نمونه میخوام بیان کنم که شما هم ببینید که نوع طرح مطالب میتونه به چه شکلی باشه و چه بسا به شما انگیزه بیشتری بده، جرأت بیشتری بده که اگر مطالبی، اگر که نه مطالبی که در ذهن شما هست یا احیانا به حکم معلمی، به حکم حضور در موقعیت‌های مختلف اجتماعی در جریان هستید که مورد توجه مردم هست، مورد توجه احیانا شاگردانتون هست، شما امروز میزبان جمعی از فرهنگیان و معلمان و دبیران بسیار پیگیر و دغدغه‌مند و زحمتکش و فعال شهر قدس هستیم که با معرفی و دلالت جناب استاد برجی ما تشریف آوردن و بقیه سروران هم همه از همین نوعن، یا معلم بودن یا هستن یا میخوان باشن و منظور این که در چنین جایگاه هایی در چنین مباحثی یکی از الگوگیری ها از بهش هم همینه که هیچ کس نباید فقط به فکر خودش باشه که من سوالم اینه و سوال من وقتی جواب داده شد دیگه یعنی تمام شده. مواردی رو که به شکلهای مختلف و به خصوص در مقام معلمی، در مقام مربیگری، در خانواده، در مدارس و غیره، در دانشگاه ها افراد میبینن، متوجه میشن، احساس میکنن که این مسائل وجود داره، هرچند خود اون کسانی که درگیر این مسائلن پیگیر نباشن، دنبالش نباشن، ولی فرض بر اینه که ماها این علاقه رو داریم، این دغدغه رو داریم، این توجه رو داریم که این وضعیت راکد بی حرکت بی تحرک تا حدودی متفاوت بشه و الا اگر این مسائل نباشه چه معنی داره ما این کارگاه رو تشکیل بدیم؟ این کارگاه ها به معنای اینه که احساس شده است، احساس می شود که خیلی کمکاری وجود داره، خیلی بی تحرک هستیم، کار نمی کنیم و گفتیم شاید بالاخره بشود کاری کرد. چون بعد از اون دو قسمت مطلب که من در چند دقیقه مطرح خواهم کرد و بحث رو جمع می خواهیم کرد، وارد در واقع طبیعت نشست دوم کارگاه ها میشیم. ما معمولا در اول قسمت دوم کارگاه ها یک مطالبی رو کم کم پیش آمد و سنت حسنه ای هم شد که بعضی مواردی که شبیه خبره مطرح بکنیم. امروز از مجموعه ما آیه دکتر محسن رجبی، دکتر رجبی قدسی که از دوستان قدیم مجموعه کانون زبان قرآن و همچنان هم طی سالیان با وجود بعد مسافت مشهد یکی از افراد پرکار و پیگیر مجموعه کانون زبان قرآن هستند، در سحرگاه اول این ماه یعنی در آغاز دهه کرامت، در سحرگاه روز اول روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، مادر گرامیشون از دنیا رفتند و بسیار بجاست که ما یاد کنیم از این مادر گرامی جناب دکتر رجبی که خود من شخصا سوابق محبت و لطف ایشون رو در مقام زوار که به مشهد می رفتیم به یاد دارم و باید هر حال یاد بشه، براشون طلب مغفرت بکنیم و رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. همینجا به برکت یاد کرده از وفات یک مسلمان پیوسته به لقاء الله که به ما یاد دادن که در این گونه موارد بیش از هر چیز توجهمون به این مسئله باشه که ما قبل از دهه کرامت این نماینده رو اون طرف نداشتیم و الان نماینده رو داریم. یکی از آموزهای فرهنگ اسلام در متون زیارت به اصطلاح اهل قبور یکی عبارت که در متون اسلامی ما هست این: انتم لنا فرت و انا انشاءالله بکم لاحقون. این شما رفتید جلوتر در جایی که قرار است ما هم به شما ملحق بشیم، پیش از ما رفتید و یک نوع راز و نیاز این شکلی به ما یاد دادن که با رفتگان و گذشتگان از جمعمون از اطرافمون داشته باشیم. این و به این مسئله و این نوع مسائل خیلی بیشتر از مسائل دیگری که متاسفانه خیلی هاش اسلامی هم نیست و اصلا به قیافه اسلام و قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام نمیخوره و به روش علمای بزرگ اسلام هم نمیخوره، ولی ما داریم دیگه انواع و اقسام مراسم و غیر مراسم و رفتارها و هنجارها و اینا که خیلی از مسلمانان دیده میشه ولی مسلمانی مسلمانانه نیست، اسلامی. این یکی از اون آموزه های بسیار مهمه که ما با گذشتگانمون مثلا با مادر گرامی جناب دکتر رجبی به این شکل گفتگو داشته باشیم. شما رفتید اونجا زودتر، به وعده های خدا رسیدید، شما الان زودتر متوجه شدید که در آینده ما قرار است کجا برویم، کجا بیاییم و چه زمینه هایی در انتظار ماست. انتم لنا فرت غیر تای دستدار و انا انشاءالله بکن لاحقون. باشون قرار میگذاریم که اونجا شما به فکر ما باشید، ما هم اینجا به فکر شما هستیم، ما به یاد شما هستیم، شما هم به یاد ما باشید. شما به ما دعا کنید که این یکی از آموزه‌های مهم اسلامی است، دعای اموات، اموات مؤمنین و مؤمنات در حق کسانی که هنوز به اصطلاح زندن و از دنیا نرفتن بسیار جایگاه مهمی داره، و دعای زندگان هم برای گذشتگان و از دنیا رفتگان جایگاه تعریف شده ای داره و آثارش قطعا به اونها میرسه. اون دو تا مطلب رو من به سرعت میگم و با خودم هم طی کردم که به سرعت بگم، شما هم به سرعت گوش کنید. و گفتم فقط این دو تا مطلب رو میگم به عنوان نمونه که ببینید بحث بهشت وقتی که قرار بشود که ما بیاییم در محضر قرآن و با الگوی قرآنی بهش توجه بکنیم به کجاها که کشیده نمیشود و چه حوزه هایی از حوزه های زندگی رو که فتح نمی کند و چه راه حل هایی که می تواند این مطالعات قرآنی اگر شکل بگیره و دنبال بشود، چه راه حل هایی، چه راه کارهای جانانه ای رو می تونه در بر داشته باشه. شما دو تا صلوات بفرستید و این دو مورد رو من ضمن مطالعات و تأملاتی که داشتم دو مورد به نظرم رسیده که نقض مکتب قرآنه یقینا. یعنی اگر یک طرف مکتب قرآن و اون چه قرآن، حالا با موضوع کارگاه که موضوع بهشته، در ارتباط با موضوع بهشت قرآن بیان کرده، ما یک طرف در نظر بگیریم مکتب قرآن رو با اون چه راجع به بهشت بیان کرده و یک طرف هم یکی از این دو مطلب رو در نظر بگیریم، دقیقاً نقطه مقابل قرآن. یعنی اصلاً به قیافه امت اسلامی که قرار است امت قرآن باشن، قرار است قرآن امامشون بوده باشه، قرار است آنچه قرآن میگوید عمل بکنن و یه چیزی حدود 15 برابر دوران طولانی دعوت حضرت نوح رو هم پشت سر گذارده اند. این وضعیت. یک، مسئله بازنشستگی. مسئله بازنشستگی، بازنشستگی پسوند آخرش رو در نظر بگیرید نگیرید میشه بازنشسته، فعلش میشه بازنشست. بازنشست یعنی جامون درمون دیگه نمیتونه حرکت کنه، بازنشستگی، دیگه نمیتونه جلو بره. و این نگاه، نگاه بازنشستگی و نگاه این شکلی که این تموم شد، تبدیل کرده بازنشستگان رو به موجودات قابل ترحمی که البته خوشبختانه در سالهای اخیر با یک اسم مؤدبانه تر که تکریمه، اون ترحم یه مقدار دیگه شما بگید چی میشه که ترحم میشه اسمش تکریم. و اون چیزی که نقطه مقابل مکتب قرآن هست که این همه آیات راجع به بهشت داره و قرار بوده است که اینا الگوی زندگی مسلمانان از جمله ماها باشه، ما به هیچ جای دنیا هم کاری نداریم. خودم در مسئله بازنشستگی جز موارد معدودی که به حق باید گفت که خانم ها مدیریت کردن و میکنن و دخالت بکنن و نگذارن که فاجعه خیلی عمیق بشه، یعنی به نحوی مدیریت کنن دورانه به اصطلاح پس از بازنشستگی افراد خانوادشون، غیر از این موارد که متاسفانه درصدش هم خیلی محدوده، بازنشستگان رو در کشور ما تبدیل کرده است به جمعی که محل حضور و پاتوقشون پارک هاست و همراهان این مجموعه دو تا مجموعه بسیار مهم کلاغ ها و گربه ها هستن. این وضعیت ماست. یک کسی نیست که خبر نداشته باشه، ندیده باشه. هر جا پارکی هست، بوستانی هست، کلاغ ها، گربه ها و بازنشست ها. شما همینطوری عبوری هم با ماشین از کنار هر یک از این به اصطلاح بوستان ها که تصحیح شده که پارک که نمیشه، پارک نباید خوب، بوستان شده، حالا خیلی دیگه خوب شده. ولی وضعیت اینه. این یک که اگر قرار بود از قرآن الگوگیری بشه، برای اینکه فقط به اصطلاح نق نزده باشیم، اگر قرار بود الگوگیری بشه، خب اینا انسان هست. اینا همینطور که یک عمر بین انسان ها زندگی کردن، قرار است که تا وقتی که خدا اراده کرده بین انسان ها زندگی بکنن. این چه مبنایی که اینا تبدیل بشن به آدم های ایزوله و منزوی که هم خودشون هم دیگران باور بکنن که اینا دیگه درموندن، اینا دیگه موجودات قابل ترحمن. و اگر قرار بود از قرآن الگوگیری بشه و به خصوص از همین آیات بهش الگوگیری بشه، ان اصحاب الجنه الیوم فی شغل فاکهون. چرا اصلا صحبت از کار در دوران بازنشستگی نیست؟ این قرآنیه که چون اسمن رسمن فرد با ضوابط مختلفی رسیده به یه مرحله‌ای که بهش میگن بازنشسته و بازنشسته میشود، چرا اینجا به بعد یه صحبت از کار نیست؟ این آیه اساس مطلبش که گفتیم گستره موضوعیش هم اون همه آیات در حداقل 57 سوره قرآن و در همه آیات قرآن در سر تا سر قرآن موج میزنه، هر پشینه پیش و قلن پاکمون. اونجا که گفتیم که کافیه یک آیه قرآن درست فهمیده نشه و انواع فاجعه ها به دنبالش باشه، همینه. متاسفانه هر چی شما بیشتر را در متون اسلامی راجع به بهش مطالعه بکنید، کمتر میبینید که این آیه که محور آیات مربوط به بهشته، ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکهون. ایها الناس توجه داشته باشید که اصحاب جنت فی شغلن هستن، یعنی حسابی درگیر کار هستن. انسان بهشتی منهای کار معنا نداره. چون الان تو همین مقالات دارتون معارفی می‌بینید از مستندات مختلف میاد که از اول اینجوری تلقی شده که بهشت یعنی بیکار، تو بهشت بودن یعنی کار نکردن، یعنی برخوردار بودن و هیچ کاری صورت ندادن. انگار که تمام اصول مربوط به انسان که قبلا خدا در همین قرآن و ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی جا انداخته، انگار که با قضیه بهش همه اینا منسوخ شده. آخه این حرفا از کجا اومده؟ این چه بلیه عظیمی است که دوچار مسلمین شده؟ آیا قرار بود الگوگیری بشه به جای ترحم ها، به جای موارد دیگری که البته جای خوشوقتی داره که رسیدگی ها بشه و کار خیر همیشه خیره، ولی نحوه انجام اون کارها میتونست به این صورت باشه که بازنشسته ها تشویق کار آفرینه بشن، تشویق مدیریت در زمینه های مختلف کارآفرینی و ایجاد کارهای مختلف بشن. اینا کسانی هستند که یکی از این مجموعه های خانه سالمندان در یکی از این شهرستانه زمانی اون کسی که طراحش بود با من تماس گرفت و من یه مجموعه درست کردم برای همین به اصطلاح سالمندان، ولی اسمش رو گذاشتم مدیران ارشد، تا تابلو تو تابلو برده بود مدیران ارشد و توی طراحی هم همین کارو کرده بود که اینا هر کدوم که به این مجموعه اضافه میشن ببینیم چه سوابقی دارن، چه هنرهایی دارن، چه کارهایی کردن، شغل قبلیشون رو دوست داشتن، دوست نداشتن، شغل جدید میخوان، حتی آموزش در حدی که بتونن. و درسته که خب توان محدود شده ولی توان سلب نشده، توان محدود شده، یعنی نباید خیلی کار بکنن که خسته بشن. قرار نیست خسته بشن. یکی از اوصاف بهشت همینه که در دو جای قرآن اومده لا یمسهم فیها نصب، یک جا اومده لا یمسنا فیها نصب، یعنی رنج و خستگی قرار نیست برای اهل بهشت باشه. ولی تا اونجایی که رنج و خستگی نیامده، لازمه فاکهون بودن، لازمه بانشات بودن، اینا بحثای کارگاه قبلیه، لازمه این که یک انسان انسانی باشه با نشاط فعال، یک انسان به معنای واقعی انسان، همه خصوصیات انسانیش فعال باشه، ارتباطش با خدا درست باشه، با بندگان خدا درست باشه، نه رفتارهاش صحیح باشه، هنجارهاش صحیح باشه، سگرمش تو هم نباشه، افسرده نباشه، قصدار نباشه، شبش رو با رنج تهی نکنه، روزش رو با رنج تهی نکنه، ناچار نباشه با انواع داروها هی مشکل برای خودش بتراشه و مشکلاتش رو هی چندین و چند برابر بکنه، به جاش یک عنصر فعال در مجموعه های انسانی باشه. در این حال خب با رعایت واقعیت ها توان دوران جوانی نیست، به کاری علاقه نداشته، حالا یه اون کار کرده در اون زمینه، الان به کار دیگری علاقه داره، زمینه براش فراهم بشه، تشویق بشه، اطرافش افراد رو جمع کنه. شما در اوصاف بهش دارید که تو موضوع دومه در همون ارتباط بیان میکنم، اینا همه الگوهای قرآنی داره که در بهش اینا مطرحه. باید این انسانهایی که ما اسمشون رو گذاشتیم با یک تقلید غربی بسیار غلط، علارغم لا شرقیت هم ولا غربیه بودن، علارغم نه شرقی نه غربی بودن، علارغم این که در ام القرای جهان اسلام زندگی میکنیم، واقعیت رو اشاره کردیم. منم دوست ندارم تکرار کنم، شما هم دوست ندارم تکرار کنیم، ولی خب هر روز داریم باش زندگی میکنیم، میبینیم دیگه، هر روز جلوی چشممونه. این مسئله اول و میتونست کاملا متفاوت باشه، یعنی دوران بازنشست بعد از بازنشستگی میتونست و میتواند و چرا نباید جمهوری اسلامی ایران پیشتاز بشه، اولین حرف رو بزنه، اولین طرح رو بده که بیاد به دنیا نشون بده که ما به عکس شماها که بعد از بازنشستگی با این انسان‌ها اون گونه رفتار کردید و ما هم سال‌ها از شما تقلید غلط کردیم، ما الان طراحی‌هایی داریم که از این انسان‌هایی که به قول اون بنده خدا مدیران ارشد هستن، این خانم‌ها، این آقایون که بازنشسته به قول شما شدن و میشون، اینا همه سوابق ممتدی دارن، تجربه‌های فراوانی دارن، اندوخته های فراوان در زندگی دارن، اینا رو باید بقیه انسان هایی که به عکس اینا در آغاز مراحل زندگی هستن، در طی مراحل زندگی هستن، نوجوان ها، کودکان به خصوص، باید با اینا هشت و نشت داشته باشن، هشت و نشت های طراحی شده و همچنین. اون وقت ببینید که وضعیت کاملا متفاوت میشه. مسئله دوم که به نحوی هم مرتبط میشه متاسفانه به مسئله اول، خانه سالمندان. خانه سالمندان پدیده است که به هیچ عنوان نمی شود کنار قرآن گذاشتش و گفت ما یک جامعه هستیم که مسلمانیم، قرآن داریم، کتاب قرآن کریم، خانه سالمندان هم داریم. خانه سالمندان چیه؟ خانه سالمندان واقعیتش سالن انتظار برای انتقال به گورستان. اگه غیر از اینه شما بفرمایید. سالن انتظار برای انتقال به گورستان که فقط ازش مراقبت بشه که داروهاشو به موقع بخوره، غذاش به موقع داده بشه، مثل یه گلدون به موقع بهش آب بدن، آفتاب و سایه‌اش رو درست کنن تا این مرحله انتظار انتقال به گورستان انجام بشه. و خب یه روزی بالاخره من اصرار ندارم حرفا رو خیلی تلخش کنم، ولی واقعیت اینه، یه تعبیر دیگه خانه سالمندان مساویست با گور دست جمعیه، زنده هایی که زنده به گور شدن، حالا یا به پذیرفتن خودشون یا به دست دیگران، زنده هایی که عملا زنده به گور شدن. البته تفاوتش با یک گور دست جمعی اینه که به ظاهر فعاله، صبح و شبش متفاوت با گورستانه، شام و نهار و صبحانه وجود داره اینا، و شاید بعضی شرایط دیگه خورده بهتر هم وجود داشته باشه، ولی در این که نوعی گور دست جمعی هست در وضعیت فعلی. و وصف سوم که مساوی با خانه سالمندان هست، جایی به مراتب بدتر از بیمارستان. برای اینکه خانه سالمندان یه نوع شتر مرغه، بهش میگن بپر، میگه من خود شما تا حالا کی دیدید شتر بپره؟ میگن که خب حالا بیا شتری دیگه، حالا بیا مثلا بار ببر، بیا مسافر داریم مسافر ببر. میگه کی تا حالا دیدید شما مرغ بار بزنه، رو مرغ بار بزنن مسافر سوار مرغ بشه؟ آخه یعنی چی؟ خانه سالمندان اینجوریه، بهش میگن امتیازات بیمارستان 1، 2، 3، 4، اینا مؤلفه‌های اصلی بیمارستان باید داشته باشیم. میگیم ما خانه سالمندانیم، ما بیمارستان نیستیم که نرسینگ مرتب داشته باشیم و پزشکای متخصص متعدد و این حرفا همه لحظه به لحظه. اون بیمارستانه، ما خانه سالمندانیم. وقتی که بهش میگیم که خب چرا اینجا اینطوریه، چرا اینا این وضعیتو دارن، چرا چنین و چنان براشون فراهم نمیشه، میگه آخه اینجا شبیه بیمارستانه دیگه، اینجا یه عده آدمای سالمند دردمندن که ما همینقدر که به داروشون برسیم، مواظبت بکنیم که به موقع عکسشون رو بگیرن، به موقع سیتی اسکن بشن، به موقع امارای گرفته بشه، به موقع ببرنشون بیارنشون یا بیان دنبالشون ببرن دوباره تحویل ما بدن. ما بیش از این نمیرسیم، ما خانه سالمندان. اینا حالا یه راه حل عملی آسان که از آیات بهشت و در تفسیرش از آیات دوزخ از قرآن میتونه گرفته بشه اینی که در قرآن کریم 3 جا مطرح شده که اهل بهشت با گروه های سنی دیگری که وجود دارند در میان اهل بهشت، اینها با هم زندگیشون طراحی میشه. الحقنا بهم ذریاته. خب خیلی راحت این خانه های سالمندان به جای اینکه اسمش خانه سالمندان بشه میتونه یک اسم متناسب دیگری داشته باشه، نه خیلی با امکانات متفاوت، ولی حضور انسان هایی که دیگه اونا سالمند نباشن، ترکیب بشه حضور سالمندان در هر مجموعه ای که قراره باشن، حتی همین مجموعه هایی که هستن، از هر ساعتش میشه شروع کرد. یه عده از گروه سنی دهه 50، یه عده از گروه سنی دهه 40، یه عده از گروه سنی دهه 30، یه عده یعنی چند، تا حتی بچه ها که اینا توجیه بشن یا شده باشن که این مجموعه رو چیکار کنن، مجموعه رو فی شغلن و با نشاط، فی شغلن فاکهون نگه دارن. معنیش این میشه که در درجه اول خود این به اصطلاح سالمندانی که تا اونجایی که توانشون اقتضا میکنه دوست دارن یه کارهایی رو انجام بدن، ولی بهشون میگن شما نباید کار انجام بدید، شما نباید دست به هیچی بزنید، شما باید اینجا دراز بکشید، این ساعت باید دراز بشید، این ساعت باید پهن بکشید، اون ساعت باید دوزانو بشید، اون ساعت باید این دارو رو بخورید، اون ساعت باید این میوه رو بخورید، از این میوه این تعداد باید بخورید. خب اون ور امکاناتی که حتی هست در کنار خیلی از این خانه‌های سالمندان، زمین هست، امکان سبزیکاری هست، امکان قرصنا درختان میوه هست، امکان میوه چینی هست، امکان فراوری حتی میوه ها هست، انواع اقسام اینا انجام نمیشه. خب با ترکیب اون گروه های دیگه کاملا میتونه به یک واحد فعال تبدیل بشه و اینا هر روزی که از زندگیشون میگذره ببینن که یه چیزایی رو که بلد بودن دیگران دارن ازش استفاده میکنن، تجربه های قبلیشون یه چیزایی رو هم دارن میاموزن. انسان یعنی و قول رب زدنی علما، یعنی در هر لحظه دنیا و آخرت نداره. قرآن دیگه چجوری بگه و ان لنا للآخرت و الاولا فلله الآخرت و الاولا ایها الناس، آخرت و اولا، دنیا و آخرت دست همه، یه زندگیه، دو تا مسئله نیست، یک زندگیه، دو تا زندگی در ادامه همه ولی یک زندگیه، مقدراتش یکیه. انسان در هر دو، در دنیا و آخرت همون انسانه، دو تا انسان نیست، دو تا برنامه نیست. اگر سعادت هر دو دنیا و آخرت، و اگر شقاوت و بدبختی، شقاوت هر دو دنیا و آخرت. و من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرت اعمی و اضل سبیلا. من یه جمله رو که با خودم خیلی کلنجار رفتم چون برای خودم خیلی تلخ بود، ولی فکر میکنم اگر نگم کم گذاشتم و آخرین جمله منه که بعد از یک سراب وارد بحث جمع میشیم، اون عبارت این هست که ما با این ترتیب خانه سالمندان بسیاری از، حالا نمیخوام بگم شهود عینی هم احیانا داشتم تو بعضی رفت آمدها و غیره که البته محدودم بوده، نمیخوام به اون استناد کنم، هر کسی همونقدر که خودش آشنا هست مطلب رو بفهمه و هر کی هم لازم میدونه بره زودتر آشناتر بشه. الان گوشه کنار همه شهرهای ما، همه محله های ما تقریبا متعدد این خانه های سالمندان هست و یکی از یکی وضعشون فجیع‌تر و شدیدتر مقابل اون چیزی که قرآن میخواد هست. این مسئله است که متاسفانه بسیاری از این سالمندان، به خصوص اونایی که مدت طولانی تری در این مجموعه های بسیار تخریب کننده زندگی میکنن، اینا حتی از یک کلمه لا اله الا الله گفتن در هنگام از دنیا رفتن هم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این موجود، یعنی طوری تبدیل میشوند به انسانهایی که همه خسارت ها به کنار، این خسارت رو هم خواهند دید، در کنار خسارتی این خسارت عظما رو هم خواهند داشت که زمانی که از دنیا میخوان برن، یعنی زمان لقاء الله، زمان لبیک گفتن به ندای الهی، در شرایطی هستند که از همه چیز از جمله خدا به شدت بیزارند و آمادگی یک لا اله الا الله گفتنی که اگر درست گفته می شد و بشود به تمام زندگیشون می ارزید، متاسفانه نخواهند داشت، ندارن و با یک وضعیت آنچنانی هم از دنیا می رن. اینا فجایعی است که ما بار می آریم، ما مسلمان ها، ما اهل قرآن به بار می آریم. گفتم کاری به هیچ جای دنیا نداریم، اگه همه جای دنیا خیلی عالیه ما تو این بحث کاری بهش نداریم، اگه هم خیلی بدتره در این بحث ما بهش کاری نداریم، در این بحث ما به این کار داریم که این قرآن رو ما داریم و این قرآن کتاب زندگی ماست و ما در کنار این قرآن سیره و سنت رسول الله و عترت و اهل بیت عصمت و طهارت رو داریم، دست پروردگان شایسته مکتب اسلام و قرآن رو داریم و این اوضاع و احوال ما با این و اصلا سازگار نیست. هیچ تأییدی ما از قرآن، از عترت برای این گونه مسائلی که به صورت حاد در زندگی ما وجود داره هیچ پاسخی نداریم. مسئولانی هستیم که به هیچ وجه نمیتونیم توجیه کنیم خودمون رو و از خودمون دفاع بکنیم، جواب قرآن رو نمیتونیم بدیم، جواب رسول الله رو نمیتونیم بدیم، اولیای الهی نمیتونن ما رو بپذیرن به عنوان پیروان قرآن و عترت، در شاید که اینقدر با هم فاصله داریم. قرآن راه دیگری رفته، ما راه دیگری میریم. سیره و سنت پیامبر اکرم و ائمه اهل بیت و بزرگان دین برای همه ما مسلمان ها و برای همه فرقه های اسلامی به راه دیگری رفتن و ما به راه دیگری داریم میریم. این زندگی ماست و اون قرآنه، این زندگی ماست و اون متن اسلامه. و صریحاً به ما میگن که قرآن که متن اسلام نیست، متن اسلام عبارت هست از قرآن به اضافه علم کلام، به اضافه فلسفه حکمت اسلامی، به اضافه حدیث، به اضافه تفسیر. خب بفرمید نتیجهش این میشه. وقتی که متن اسلام به جای قرآن که متن حقیقی اسلامه و به جای پیروی از عترتی که غیر از قرآن چیزی نداره، عترت تمام افتخارش، تمام عظمتش، تمام کارایی و کارآمدیش به دفاع از قرآنه. لن یفترقا اساس مطلبه. عترت که از قرآن جدا نیست، عترت هرچه داره و هرچه داشته باشد به حساب پیوستگی به قرآنه. و ما بسیار، ما از علما هم شنیدیم اظهار تأسف رواج داره که ما مسلمان ها غالبا از یک طرف کشیده شدیم، یا عترت منهای قرآن یا قرآن منهای عترت. و اینا همه بهانه های ماست، اینا همه بازیگری های ماست، اینا همه همون شطور مرغ صفتی هاست که هرچی رو که نمیخوایم انجام بدیم میگیم آخه، ما میگیم آخه عترت، یه عده دیگه میگن آخه قرآن، چون یه چیزایی رو نمیخوان انجام بدن، یه چیزایی رو نمیخوان توجه بکنن. واقعیت ها در این زمینه به هر حال از گونه دیگری است. من به عنوان نمونه این مطالب رو گفتم و وارد قسمت جمعی بحث میشیم. یه چیزی حدود یک ساعت زودتر از همیشه که شما حدود 3 ساعت وقت داشته باشید. البته بین دو نشست همچنان اون فاصله رو داریم، ولی امروز اون فاصله کوتاه‌تر خواهد بود، فقط یه تنفس خواهیم داشت که حد اکثر وقت رو استفاده کنیم. امروز انتخاب موضوع کارگاه آینده رو هم نداریم چون از قبل انتخاب شده. موضوع کارگاه آینده انشالله آیه شریفه الله لطیفون به عباده خواهد بود که انتخاب قبلی کارگاه بوده. با ذکر یک صلوات وارد بحث جمعی بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میکروفون دست جناب مهندس حامدیه. و من سر همین آبائهم و ذریات و ازواجهم و ذریاتهم در آیات اول سوره مؤمنون. یه مورد دیگه هم هست در این فهرست آیه غفاری در مقاله دارتون معرف حضوری اسلامی همه آیات دستبند شد. ما هم که انواع فهرست ها رو آیه مهندس حامدی زحمت کشیدن، به چند شکل فهرست ها رو تهیه کردن که اینا هم قابل استفاده خواهد. بله، میکروفون دسته کیه؟ اینطوری که خیلی زحمت میشه برای شما. آره، مواردی که خودشون دست به دست کردن.
ببخشید، ما در اینجا فیش و قول انفاکهون هم که قبلا بحث کردیم، خب بحث شد که این شغل خوبیه که خیلی انسان ها از اون راضی هستن و همچنین نشون میده که واقعا بهشت، تو بهشت بیکاری نیست و اوقات فراغت هم بی هدف نیستش، و هم این که هم جسمانی در بهشت و هم روحانی، یعنی لذت ها هم معنوی و هم جسمانی. ولی چند میشه استنباط کرد که این شغل انفاکهون برای افرادی که بهشت رو به عنوان مقصد انتخاب میکنن، یعنی میخوان وارد بهشت بشن تا بهشون مثلا خوش بگذره، ولی چند اگر به عنوان مقصود بخوان انتخاب بشه بهشت، اونجا هستش که لقاء الله مورد نظرشونه، رب ارنی مورد نظرشون هستش. چون دقیقا ما این مسئله که خداوند روز قیامت نگاه نمی کنه به کسی، لا یکلمه الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه، ممکنه برای افرادی باشه که اونها به عنوان مقصد گرفتن، ولی در مورد مقصود کسی هست که میگن رب ارینی انزو الک. اینو میخواستم یه توضیحی در موردش بفرمایم.
این درسته. خب مسلمه که مسائل معنوی مثل دقاء الله، اونی که صراحت قرآن، اینا بیشتر تمای کلامی، ولی اونی که در متن قرآن هست رضی الله عنهم و رضو عنه با هم خوندیم که در قرآن مکرر اومده، در این که این مسئله مسئله مهمی است و رضوان من الله اکبر صریح قرآن در آیات بهش که از همه نعمت ها بالاتر و رضوان من الله اکبر، یعنی اهل بهش وقتی هر لحظه احساس میکنن که خدا ازشون راضیه و زندگیشون، مجموعهشون، وجودشون اونگونه بوده است و هست که خدا ازشون رضایت داره، این بالاترین، حالا شما بگید لذت برخورداری، این درسته، این مطلب صحیح است. نقطه مقابلش هم که اشاره فرمودید ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم، خب اونم واقعا شقاوت و بدبختی بزرگی است که آدم از چشم خدا افتاده باشه، مطمئن باشه که خدا دیگه به اون نظری نداره، خدا او رو از چشم خدا افتاده، خدا او رو کنار گذاشته، اینم مهرت. ولی بحث فقط این نیست آخه، یعنی بحث انسان و سعادت انسان فقط این نیست. قرار نیست که انسان با صرف این که از نظر معنوی احساس خوبی داشته باشه این انسان سعادتمنده، این با بقیه اون چه قرآن و اسلام برای بشریت آورده کاملا در تضاده. انسان تعریفش این نیست در بیان قرآن، انسان انسان است و کار، لیس الانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، یعنی انسان مساوی است با سعیش. شما در احادیث معتبرم که بیایید، در فرمایشات مولا علیه السلام هم که بیایید، عین این رو دارید، قیمت و کل امرئ ما یحسنا، یعنی ارزش هر انسانی عبارت است از اون کاری که بتونه خوب انجام بده، ما یحسنه، یعنی هر کاری رو که خوب از عهدش بر بیاد به اون میزان انسانه، ما یحسنه در هر زمینه. و انسان اینا حالا خودش هر کدوم بحثای مفصل داره، ولی همه اینها با هم مطرحه. و انسان وقتی ما میتونیم مطمئن باشیم که انسان کاملا با تعریف انسان مطرح شده که همه مسائلش با هم باشه، همونطور که شما گفتید انسان با برخورداری های مختلف، حالا ما اینا باز قرآنی نیست، ما میگیم مادی و معنوی، اینا تقسیم بندی قرآنی نیست، انسان در قرآن هیچ وقت به مادی و معنوی امورش تقسیم نشده، ما میگیم جسمی و روحی، در قرآن هیچ وقت تفکیک نشده، انسان در هیچ جای قرآن در هیچ اشاره قرآنی جسمش از روحش جدا نشده، تنش از روانش جدا نشده و مادی و معنوی اصلا تقسیم بندی قرآنی نیست. انسان با همه اون چه که انسان است قرار است که همینطوری که در این دنیا زندگی میکنه در آخرت هم زندگی بکنه تا صبح قیامت، این بس. و در بهشتی که بعد از این عالم، یعنی بعد از مرگ انسان واردش میشه، تمام خصوصیات این انسان باید ادامه پیدا کنه و ادامه پیدا میکنه، اینا سلیقه ای نیست که کسی بگه باید یا نباید. بیان قرآن هم همینه که هیچ چیز تغییر نمیکنه جز اینکه یک اتفاقی به عنوان لقاء الله، به عنوان مرگ، اتفاق می افتد که نحوه زندگی، شرایط زندگی انسان رو فقط متفاوت می کنه. همین. و انسان منتقل می شود. البته این باز تنگی قافیه برای صحبت کردنه و الا انتقالی همیست. ادامه زندگیشه که قرار می گیره در ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکهون. همچنان باید بیکار نباشه و الا انسان نیست. شما میگید که خدا راضی باشه، اصلا در تناقضه. یعنی یک انسانی رو فرض بکنیم که یه جای لم داده و روز لم داده، شب لم داده، شب آماده خورده، روز آماده میخوره، قدم میزنه، حتی قدم هم نمیزنه دیگه، لابد قدم هم باید براش بزنن دیگه، یعنی لابد باید زمین مثلا عقب جلو بره که بله یه نوع باید نوازش بکنه، مثلا زمین باید نوازش کنه، پای به اونجا میکشه. حالا شما انسان بیکاره، حالا نمیگیم بیار، بیکار غیر بیار، بیکار خیلی خوب، بیکار بهشتی، که اصلا اینا همه تناقضه. یعنی وقتی آیات قرآن رو ما هرچی بیشتر بخونیم اینا تناقضه، این نمیشه. در احادیث معتبر هم داریم که حضرت سجاد، ما این کتاب ابتدایی خوندیم، شما هم خوندید، یکی از احادیث معتبره که یه زمانی تو کتابای آموزش پرورش حضور داشتن این احادیث معتبر و تقریبا دیگه حضور ندارن، آدم نمیدونه چه اتفاقای افتاده و میفته، ولی هست دیگه. اونجا این حدیث که در جای مختلف هم باش برخورد کردیم، شما هم شاید برخورد کرده باشه، امام سجاد علیه السلام به عنوان نایب پیامبر، یعنی خود پیامبر اکرم، یعنی خود آورنده قرآن، به نحوی صاحب قرآن رد می شدن، دیدن که یه جوانی همطور نشسته کنار گذر بیکار نشسته، سلام کرد، تعبیر روایت اینه که جواب سلامش رو ندادن. البته خب جواب سلام واجبه، قطعا معنیش اینه که جواب سلامش رو اونگونه که باید شاید ندادن، تعبیرش نگرفتن، در حد وجوب لابد سلام و جواب دادن و رد شدن، اعتنابش نکردن، رفتن مسیری، چند نفرم همراه امام سجاد علیه السلام رفتن تا دوباره برگشتن، اتفاقا از همون مسیر برگشتن، همون جوان دو مرتبه سلام کرد، امام سلامشو جواب دادن، تحویلش گرفتن و رفتار متفاوتی باش داشتن و دوباره گذشتن. پرسیدن ازشون که تفاوت این دو تا حالت چی بود، شما با یک آدم دو جور برخورد کردید. حدیث پیغمبر اکرم رو نقل کردن، ان الله یبغض الشاب بل فارق، یعنی انسانی که توان کار داره ولی عملا میبینی که کار نمیکنه، این که من کارمندم ولی فعلا نبینید که نه کار میکنم نه به کار بندم، من فقط کارمندم. اینا بحثای خداپسند و مورد تأییدی نیست، یعنی بله من کارمندم ولی الان بیکارم، من زندگیم میگذره، معاش دارم، مستمری دارم، ولی بیمه بیکاری دارم. اینا اصلا در منطق قرآن و اسلام، در مکتب قرآن اینا اصلا مفهوم نیست. اصلا انسانی که با بیمه بیکاری زندگی بکنه انسان نیست، انسان نیست از اول، یعنی همون وقتی هم که میاد وامیس نماز بخونه نمازش قبول نیست، نه که نخونه، باید بخونه، ولی نمازش مقبول خدا نیست، چون کار نمیکنه. اصل مطلب اینه، ان الله یبغض الشاب بل فارغ، یعنی انسانی رو که توانهایی رو که داره به کار نمیگیره. امام فرمودن که برمیگشتیم من دیدم که حداقل شروع کرده با انگشتش روی این خاک کنار گذری که نشسته داره خطای میکشه. من گفتم حالا بالاخره بنا رو بر این میذاریم که داره یه کاری میکنه و این بار باش متفاوت برخورد کرد. اینا مسائل اصلیه. ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکهون که چند بار اشاره کردیم که هر جا شما مطالعات اسلامی می‌بینید راجع به بهش، این آیه توش مطرح نیست، این آیه‌ای که اساس مطلبه، این آیه‌ای که در قلب قرآن در سوره یاسین قرار گرفته اصلا مورد توجه نیست. در اوصافی که در همین سیاق‌های همین سوره یاسین داریم، اهل بهشت مکرمند، یعنی مورد اکرامند، مورد اکرامند یعنی مورد توجهند و از این جهت برخوردارند، که ولی قرار نیست که این ملازمه داشته باشه به اینکه کار نکنن، ملازمه داشته باشه به اینکه کارهاشون رو خودشون انجام ندن. یعنی شما از یه نگاه در آیات قرآن شما اینطوری میبینید که اهل بهشت در بهشت مهمانن، بله از این نظر که مکرمن مهمانن، تو همین موردی که داشتیم داریم در سوره یاسین، قیلت خود الجنه قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. این پیام همه کسانی است که از بین ماها میرن، وقتی که از بین ماها میرن در اون عالم دیگر منتقل میشن، اونایشون که اهل خیر و صلاح و اهل سعادت هستن آرزو میکنن که ای کاش کسانی که هنوز بهشون ملحق نشدن، هنوز به اصطلاح زنده هستن، دارن زندگی میکنن، یا لیت قومی یعلمون، یعنی ای کاش اونا میدونستن، میتونستن ما رو ببینن، وضعیت ما رو خبر داشته باشن که به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرم. ولی این به معنای بیکاری نیست. این کلمه فراغت که ما به کار میبریم باید برگردیم چک کنیم فراغت به معنایی که ما میگیم اصلا نمیتونه برای انسان وجود داشته باشه. و اذا فرغت فنسب و الی ربک فرغ. فنسب یعنی هرگاه احساس فارغ بودن کردی خودتو حرکت بده، فنسب خودت رو نصب کن، خودت رو کلمه های خیلی فارسی رایج زوم کن، متمرکز کن، نصب کن روی چی؟ روی کار دیگه. یعنی فراغت چیز بدیه، ما میگیم اوقات فراغت. ببین چقدر ما فاصله داریم. خب من که قرار نبود بیش از دو مورد بگم، اگه قرار بود مورد سوم بگم گفتم مسئله اوقات فراغت. اوقات فراغت از کجای اسلام اومده؟ خب ما هم دانش آموز ابتدایی بودیم، همین که شدیم دانش آموز سوم ابتدایی، تابستون من رفتم سر کار، تابستون کلاس چهارم من رفتم سر کار، تابستون کلاس پنجم رفتم سر کار، نه من رفتم، همه بچه ها قرار بود برن. این حرفه رو دوست نداری، اون حرفه، اینجا رو دوست نداری، اونجا، اینجا خوشت نمیاد، اونجا. من سه تا تابستون سه تا حرفه مختلف رفتم سر کار. معنی نداشت که تابستون شده حالا دیگه چون صبح مدرسه نمیری دیگه از تا از مدرسه نیستی، حالا اوقات فراغت بعد حالا چیکار کنیم، بررسی کنیم که در اوقات فراغت چیکار بکنیم. اینا همه الگوهای غیر قرآنی و غیر اسلامی داره، فقط باید مسائل اصلیش دیده بشه. و خب این فی شغل فاکهون از مجموعه آیات قرآن ما به دست میاریم که اهل بهشت این شغلی که دارن، این اشتغالی که دارن، سه تا خصوصیت داره که اون دفعه اشاره کردیم که اگر که در موضوع اشتغال و اشتغال زایی و کارآفرینی بخواد قرآن به عنوان کتاب هدایت مورد استفاده قرار بگیره، خب از همین آیات بهشتش برمیاد که این فی شغل بودن یعنی سخت شاغل بودن و اشتغال داشتن به کارهای مسلم، کارهای سودمند، نه بیگاری، کارهای سودمند. شما بگید خب چجوری میشه طراحی کرد؟ خدا طراحی کرده، خدا داره با ما حرف میزنه، خدا داره میفرماید ان اصحاب الجنه الیوم فی شغل فاکهون. من یه زمانی برای آقای سعیدیمو تعریف کردم و بهش گفتم فقط من برای تو تعریف میکنم، در سه فاصله زمانی که در هر فاصله هر کدوم چند ماه فاصله بود بعد از فوت پدرم، من ایشون رو در سه تا موقعیت شغلی کاملا فعال دیدم. و رویای صادقه خود در واقع انتقال به اصطلاح متون اسلامی به عالم برزخ، خوابای برزخی است. در سه تا شغل دیدم. اولین بار من ایشون رو یه دفعه دیدم که تو خواب اینطوری دیدم که من در یک دانشگاه خیلی بزرگی تو محوطه ایستادم و این بعضی از دانشگاه های نسبتا بزرگ که خارج از کشور هم دیده بودیم، در کشور خودمون هم دیدم، خیلی قابل مقایسه با اون نیست، خیلی عظمت. بعد حالت تلکانی هم داشت که محبت هاش هی بر هم دیگه سوار می شد و می رفت محبت بالاتر. من توی یکی از همین محبت های بین وسط قرار گرفته بودم، یه نفر از من اومد سوال کرد که سراغ پدرم رو گرفت، گفتم که راهنماییش کردم، انگار من واسطه بودم که راهنمایی کنم، گفتم شما برید بالا، برید و آدرس اتاق ریاست این دانشگاه عظیم رو دادم. این یه مورد بود. ایشون خب یه عمری ایشون اول روزمزد و بعدم در نهایت به اصطلاح تحت ظلم در اون رژیم گذشته آنچنانی 25 سال ایشون به عنوان کتابدار دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان کار کرد. کار پرمشقتی، یک ساعت هم باید میرفت یک ساعت هم برمیگشت، یعنی حداقل 10 ساعت ایشون درگیر این شغل سخت بود. خب عمل الانسان ما تمنا فلله الاخرت و الاودا. اونجا تازه فهمیدیم که در طی این سالها ایشون یکی از تمناهاش این بوده، نه به خاطر اون پست و مقام ها، ایشون معتقد بود که تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولاقبت للمتقین. ولی از نظر این که اگه من واقعا رئیس دانشگاه بودم چه کارهایی میتونستم بکنم با این عقایدی که دارم، با این افکاری که دارم، و چقدر خوب میشد اگر من میتونستم رئیس دانشگاه بشم. خب مدتی چون اونجا رئیس دانشگاه، شما بگید اونجا دانشگاه چیکار میکنه؟ خب اونجا باید بگید انسان چیکار میکنه؟ خب اونجا انسان‌ها همینطوری که در این عالم دانشگاه وجود داره، اونجا هم دانشگاه وجود داره. همونطوری که دانشگاه اینجا رئیس میخواد، اونجا هم رئیس میخواد. همونطوری که دانشگاه اینجا خدمات داره، اونجا هم خدمات داره. این یک. یه مورد دیگه، ایشون رو خواب دیدم با فاصله یه مدت. خواب دیدم که اصرار نداشتم ایشون رو خواب ببینم. اینا کنار. خواب دیدم که ایشون بنک دارن. یه از این کلاهای قدیما بنکدارا این موقعیت رو در اصفهان داشتن، یه لباس ساده و یک عرقچین مانن، اونطور نه سفید که مثلا برای نماز و اینها، عرقچین معمولی رنگی معمولا با کرک میبافتن، سرشون هست و یه لباس معمولی پوشتن و بنکدارن. و چه بنکداری با عرض و طولی. بنکدار به کسی میگن که انواع کالاها رو داره و این کالاها دائم میان به اصطلاح دپو میشن، اونجا اونایی که باید بیارن میارن و ایشون هم مدیریت میکنه. از اون طرف هم یه عده میان عمده، به صورت عمده این کالاها رو میبرن. سختشون فعال بود، مدیریت میکرد که من مقداری که خواب طول کشید دیدم خیلی هم ماشاءالله بنکدار خوبی هستن. این بنکدار میانسال، نه خیلی جوان نه پیر، و استاده حسابی بنکدار بودن. و بگذاریم این مسئله است. یعنی یک زن ده ها صدها رویاهای صادقه بیانگر اون طرفه و اینا تفسیر آیات قرآن راجع به بهش و اهل بهشته که اینا چگونه خدا برشون طراحی کرده اونجا کار میکنن، کار سودمند میکنن، با کارشون رشد میکنن، با کارشون ارتقا پیدا میکنن و زندگی انسانی رو در یه درجات خیلی بالاتری تجربه میکنن. البته در جهات معنوی هم همینطور تجربه های بالاتری. بله؟ این مشکل ماست که میگیم چه هدفی، برای اینکه یه اشتباه بزرگ داریم و اینکه انی جائلون فل ارض خلیفه که هدف خداست، انگار که اصلا هدف نیست، انگار که اصلا مطرح نیست. اراده خدا رو ما باید سوال کنیم. خدا از این انسان و حضور انسان در این عالم و در ادامهش در آخرت چه منظوری داشته؟ منظور داره عملی میشه، این منظور داره عملی میشه. انسان همون جایی قرار دارد که خدا اراده کرده است. هدف خدا مهمتره، هدفی که ما بشینیم دربارش بحث کنیم، هدف بسازیم براش. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض. ما کارگاه آیه امانت رو داشتیم و کارگاه های دیگه، قصه آفرینش و قصه آدم و ابوالبشر غیره، اینا همه بحثاش در جای خودش انجام شده. انسان در جایی قرار دارد در این عالم و در عالم دیگر هم در جایی قرار خواهد داشت که خدا برش قرار داده و قرار است که انسان با برنامه خدا زندگی بکنه. یعنی همه چیز، یعنی هم صراط مستقیم، این که در بحثای صحیح قرآنی اینطور عنوان میشه صراط مستقیم، این مقصده، این هم صراطه هم مقصده هم به قول شما مقصوده، همه اینها با همه. ما متاسفانه گرفتار اندیشمندان و دانشورانی در طول تاریخ اسلام شدیم که به جای اینکه قرآن رو بفهمن و برای ما تبیین کنن، رفتن نشستن بحث مدرسه ای کردن. این چیزا از اونجا در میاد که ما بشینیم بحث کنیم که مثلا هدف از زندگی انسان در این عالم چیه. خب قبل از این باید سوال اونجا باشه که انسان رو کی آفریده؟ خدا آفریده. برای چی آفریده؟ خب قرآن صریحا گفته برای چی آفریده. برنامه زندگی انسان رو خدا طراحی کرده، چه در این عالم چه در اون عالم، و با برنامه و این برنامه در جهت چیه؟ در جهت سعادت و رشد انسان است. رشد انسان بعد آخرش رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. اینقدر رفته بالا که اگر یه مقدار بیشتر بره بالا دیگه خداست و نمیتونه دیگه بره. قبول. ولی تمام مطلب قبل از این نقطه مقصده. تمام مطلب در عزیمت، تمام مطلب در حرکت. اینا متاسفانه مورد غفلت واقع شده. یعنی همه بحثا رفته جایی که اون وقت شده بحث بیخاصیت، بحث بیمصرف، بحثایی شده که به درد زندگی دیگه نمیخوره. اساسش بحث حرکته، بحث زندگیه. اینکه من الان در این ساعت، در این لحظه، در این جایی که هستم کجا هستم، وظیفم چیه و خدا از من الان چه انتظاری داره. خب یه گوشه این انتظارم اینه که من به خدا توجه داشته باشم، یه گوشش هم فذکرونی از کرکمه. ولی آیا معنیش اینه که حضرت امام رضا الله علیه می‌فرمودن من هرگز تسبیح دست نخواهم گرفت و یک گوشه نخواهم نشست؟ برای اینکه چرا؟ برای اینکه دیگه نه تنها دیگه امام نمی بودن، بلکه اصلا انسان نمی بودن دیگه. اصلا ادعای مسلمان بودنشون هم به درگاه خدا پذیرفته نبود دیگه، چه برسه مسلمان بودن و امام مسلمین بودن و اون برنامه هایی که این که گفتن. بنابراین من هرگز تسبیح دست نمیگیرم و گوشه‌ای بنشینم، در صورت که ظاهرش هم ذکر خداست. که چقدر عالی، تسبیح دست گرفته دائم داره ذکر خدا میگه. خدا اینو نمیخواد. و اینکه خدا چی میخواد و از هر انسانی در هر موقعیتی، ما در بحث در سیره نبوی در بحث کربلا گفتیم که امام حسین علیه السلام وقتی که پشت میکنن به خانه کعبه و رو میکنن به سمت کربلا و حج رو رها میکنن و در موسم حج، درست زمانی که مناسک حج داره شروع میشه، از محل اجرای مناسک حج پشت میکنن به حج و مناسک حج و میان کربلا، تمام مسئلهش اینه که یه سوال از خودشون میکنن که خدا میخواد الان من کجا باشم؟ من پسر پیامبر آیا خدا راضی است که در این وضعیتی که از قد بلیت الاسلام به راین مثل یزید، توی چنین وضع اسفباری من کنار حجاج حجمو بگذارم و خیلی هم خوشحال باشم و همه هم میگن به بچه پسر پیغمبری، چه حجی، چه توافی، چه ذکری، چه نمازی، چه. ولی خدا نمیپسنده. خدا چی میخواد؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء ان یراهن سبایا. این همه چیزه، هم راهه، هم مقصده، هم چون خدا همه چیزه در اسلام. ما اینا رو فراموش کردیم. ما خدایی که در اسلام همه چیزه است، توحیدی که تمام اسلامه، اینو میذاریم کنار و گذاشتن کنار و نشستن و نشستیم راجع به چیزای دیگه بحث میکنیم که دیگه اصلا جای بحث نداره. انسان منهای خدا، انسان منهای توحید، دین منهای توحید اصلا بحث نداره. دینی که محورش توحید نباشه، محورش خدا نباشه، حب الله اساسش نباشه. امام صادق علیه السلام فرمیان هل دین الا الحب؟ اصلا مگه دین غیر از حب الله چیز دیگه هم هست؟ حب الله یعنی چی؟ یعنی همین. یعنی ببینی که ان الله یحب الصابرین، پس من باید صبر کنم. انه لا یحب الظالمین، پس اگر در موقعیت ظلمه من نباید باشم. انه لا یحب المسرفین، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. تمام دینه، این دین قرآنه. ولی دین ما چیه؟ اصول دین ما چیه، فروع دین ما چیه، بحثای دینی ما چیه، تعلیمات دینی ما چیه، ما دین رو چجور تعلیم میدیم، چجور تعلیم دادن به ما، اون چیزایی که ذهن ما رو به عنوان دین و متدین بودن به دین اسلام پر کرده، از کدوم قبیله پناه بخوره. یکیش هم مسئله بهشته که یک بهشتی تعریف کردن که اینم از شما من پنهان نکنم، باز قضیه پارک و اینا پیش میاد، ببخشید، ولی یه وقتایی من جنبندی میکردم تو ذهن خودم که خب اگه بهشت اینجوری که میگن باشه و هنوزم میگن که همینجوره، خب این در بهترین وضعیت میشه مثل زندگی گربه ها در پارک های خوب گوشه و کنار شهرها، چون تجریم تحت الانهار که هست و هوا هم که مناسبه و یه رسیدگی هایی هم که بهشون میشه، یکی شیر میاره میذاره، یکی گوشت میاره میذاره، بله؟
یکی عسل میاره
میذاره و خب اوضاع خوبه دیگه، اوضاع خوبه، خیلی شبیه زندگی گربه هاست. چون وقتی که اونجوری تعریف شد واقعا چه تفاوتی با زندگی گربه ها داره؟ خب اینا هم که خیلی با هم جمعشون جمعه و اون گربه مادره، اون گربه دختره، اون گربه پسره، اون گربه مثلا شوهره، یه همچی واقعا یه همچی بهشتی برای ما تعریف کردن. و با این بهشت میشه مسلمان به حرکت در آورد، با این بهشت میشه یک مسلمان وظیفه شناس، یک مسلمان متعهدی تربیت کرد که المؤمن و کل جبل راسخ باشه، محکم باشه، فریب نخوره، حواسش جمع باشه، کلا سرش نره، به دشمن باج نده، در مقابل دشمن مقاومت بکنه، خوف بیجا از جای کسان و چیزایی که نباید به ترس نداشته باشه، توکلش به خدا باشه. با این بهش ما میخواییم انسان مسلمان این شکلی به وجود بیاریم؟ نمیشه. قرآن میگه نمیشه. قرآن میگه اگه میخواید مسلمانی به وجود بیارید مثل مسلمانان صدر اسلام که تربیت شدگان پیغمبر اکرم و تربیت شدگان پیامبر اکرم، هم از ائمه طاهرین و دیگر مسلمان ها، حالا با درجات مختلف بودن، میخواید مسلمان اونجوری دوست دارید تربیت بکنید، راه و روششونه که قرآن میگه، نه چیزایی که تو ذهن ما به عنوان اسلام و مسلمانی هست. با اونا هیچ کاری نمیشه کرد. یه باتری نیم قلمیه که دو قدم هم حرکت باش نمیشه کرد. این کارهای عظیم، امت ساختن، مسلمان ها رو در مقابل دشمن قوی تربیت کردن، مسلمان های راسخ محکم تربیت کردن، با اون بهش نمیشه. باید بهشتی باشه که بهش دائم اون بهش الگو بده. اگه میخوای اصحاب الجنه باشی، خود شما اشاره خیلی زیبایی کرد، اصحاب الجنه یه طرفش هم معنیش نیه که کسانی که قرار اصحاب الجنه باشن، بله، ولی تمام مطلب البته نیست. ان اصحاب الجنت لیوم مانع میشه که تعریف بهشت، تصویر و ترسیم بهشت دو کلمه است، فی شغل فاکهون. اگر میوه ها هستن، اگر لحم طیر مایشتهون هست و لحم مایشتهون هست، فاکهت مایتغیرون هست، شراب طهورا هست، غیره هست، اینا اساسش فی شغل فاکهون، اون اساس انسانیش این دوتا چیزه. اگه این دوتا چیز هست تو اون بهش، بقیهش هم میتونه درست باشه. اگه اینا نیست نمیتونه درست باشه، یعنی کاملا خارج از اون طراحیه که خدا برای بهشت انسان، بهشتی که مال انسانه، با اون طراحی کاملا متفاوته. باید حتما کار بکنن تا بعد از کار معنی داشته باشه. علل ارائک متکئون، علل ارائک متکئون که قبلش کار نباشه بعدش هم کار نباشه چه معنایی داره؟ اون خوردن هایی که، برخورداری هایی که کار سودمند کنارش نباشه، در یه جایی مؤثر نباشن، و اینا وجود داره در عالم آخر، خیلی قوی تر از عالم دنیا، چون اونجا دور رشد تند شده، قرار است که انسان ها خیلی با سرعت فراوان خیلی بیش از دنیا رشد بکنن، قراره به مسیر کمال رو طی بکنن، و مثل همین عالم لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، باید همدیگر رو به کار بگیرن، یکی بالاتره یکی پایینتره، یکی این کارو بلده یکی اون کارو باید یاد بگیره، تا این انسان‌ها بتونن با هم مسیر رشد و کمال رو طی بکنن. اونجا فقط دورش تون میشه، محدودیت‌ها برداشته میشه. و جنتن عرض و هست سماوات و الارض. این دارتون معرف جالبه، یکی از سوالات خیلی مهمی که توی یکی از این مقالات مطرح شده اینه که تعجب است و جوابی هم ندارد، مسکوت مانده است که چرا اهل بهشت صحبت سفر و سیر و اینا براشون نیست. بنده خدا وقتی خدا در دو جا فرموده که عرضها، که عرض سماوات و الارض، عرض و هست سماوات و الارض، تو انتظار داری که میگه چرا صحبت از شطوری، نمیدونم الاغی یا وسیله دیگری، مرکبی برای اینکه اهل بهشت رو جابجا بکنه. خیال کرده که مثلا یک کم و کسی بهش داره که اردوی مثلا علمی نداره یا مثلا طبیعت گردی نداره، میگه چرا این خبرها توش نیست. بنده خدا آیات قرآن رو بخون، عرض و از سماوات و الارض، یعنی یک بهشتی طراحی شده است که سماواتونم نه سما، یعنی به اندازه گستره همه هفت آسمان و زمین، اگه خیلی فکر میکنی که دنیا خیلی بزرگ و مهمه و زمینی که مهم خیلی مهمه، تو همش بهشته و همش در اختیار این انسان هاست، در اختیار انسان های بهشتی هست که باید با برنامه خدا عمل کنه. برنامه خدا چیه؟ ذره ای از معادن این زمین نباید استخراج نشده بمونه. میگی مونده است، خوب اشتباه شده، نباید بمونه. هر آنچه از زمین قابل استخراجه باید استخراج بشود. بگو خیلی چیزا استخراج شده، خیلی نباتات، خیلی میوه ها، خیلی از خب از خود شما سوال میکنیم، آیا همه آنچه که میشده است بشود شده یا جا داره بازم بشود؟ خب خدا میگه جا داره بازم بشود، فلله الاخرت و الاولا. من از شما معذرت میخوام، خواستم قطع کنم شما صحبت کنید، ولی لا الاخرت و الور، یعنی حساب همه اینا شده، تو مسیر بیو اینا ادامه داره. تمام تو هر گوشه ایش که شما علاقه من باشی قرار بگیری، ولی نمیتونی بگی من علاقه من به هیچی نیستم. علاقه من به هیچی نیستی یعنی چی؟ یعنی سمون بکن اومیون فهم لا یبصرون فهم لا یرجعون. قرآن میذاره کنار هستن، میگه اینا اصلا از برنامه قرآن راجع به انسان خودشون رو گذاشتن کنار، خودشون خواستن که فزر هم فی طغیانه هم یه همه هم. خودشون انتخاب کردن که نه به ما اصلا کاری نداشته باشید و ما هم هیچ جا نیستیم. خیلی خوب، اگه قرار ما به شما کاری نداشته باشیم، شما هم هیچ جا نباشید، خب اصلا انسان نیستی. چون ما حتی حیواناتمون حساب کتاب داره، حیواناتمون کار دارن، حیواناتمون در این عالم مؤثرن، هر حیوانی در مسیر خودش و ها ربکه الا نهلا نتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون، اون از انبور عسل، اون مرچه، اون گاو، اون گوسفند، اون فیل، اون هر کدوم حساب کتابی داره، حضورشون، اثرشون. این همه حشرات، همه انسان یکی یکی میفهمه که این حشرات چه جایگاه مهمی دارن، چقدر در زندگیش مؤثرن، و هر کدوم از اینا رو نابود کنه خودش رو نابود کرده، زندگی خودش رو نابود کرده. و همه این ادامه هایی که این ور محدودیت ها مانعش میشه، همه این ادامه ها در آخرته، و محور همه اون ادامه ها همین انسانه. یعنی انسان است که قرار است که همه اونها رو رهبری کنه. اگه قرار مدیریت کنه، انسان هست باید مدیریت کنه، غیر انسان قرار نیست. ولی اون نشاول جعلنا الملائکته چی؟ یخلفون. اگر قرار بود که ما ملائکه رو بیاریم در این عالم زندگی کنن، که ما انسان خلق نمی کردیم. ما انسان خلق کردیم و قرار این عالم رو انسان مدیریت کنه، چه دنیا رو چه آخرت رو، دست همه، با همه، و همه تحت نظر خدا. و انسان است که در همه این زمینه ها می افزاید، افزوده می شود، رشد می دهد، رشد می کند، یاد میدهد، یاد میگیرد و مسیر میره. و حتی خاتم پیامبران هم استثنا نیست. و قول رب زدنی علما، تو هم با همه مقاماتی که داری و خواهی داشت، و هر روز ما در متون معتبر اسلامی داریم که شما هر یک بار که حالا جمعه که ذکرش صلوات، هر یک بار که شما میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، این دعای مستجابی است که در درجه اول خود خاتم پیامبران محمد مصطفی صلوات الله و سلام ایشون رو یک درجه بالا میبره. هنوز اونی که خاتم پیامبرانه، اونی که منتخب منتخب و منتخب همه عالمه، مصطفی 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 از همه عالمه، در حال رشده. یعنی هیچ رودرواسی با هیچ انسانی وجود نداره، همه قراره در حال رشد باشن، هر کس در جایگاه خودش. و این رشد و کمال منوط به این است که نسبت به کسانی که باید روی اونها مؤثر باشه در رشد و کمالشون، ارزیابی می شود که چقدر مؤثره در رشد و کمال اونایی که باید در رشد و کمالشون مؤثر باشه در هر جایگاهی که هست، و دیگران چقدر باید در رشد و کمال این انسان مؤثر باشند و اونا چقدر وظیفه خودشون رو درست انجام میدن یا انجام نمیدن. تمام مطلب اینه، تمام مطلب اینه. و ان لیس للانسان الا ما سعی، یکی از کارگاه ما، و ان سعیه سوف یرا، از هر دو طرف، یعنی جز سعی انسان بی انسان و انسان به اضافه سعی حتما مساوی با نتیجه سعی. لسعیه ها راضیه، لسعیه ها راضیه، اون رضایت بهش بر اساس سعی. خب کی اومده محدود کنه بگه این سعی سعی دنیاست؟ یعنی اینا از کارهایی که در دنیا کردن راضی بودن. این قید رو شما زدی یا خدا زده؟ لسعیه ها راضیه، یعنی از موقعیت دنیاش که چگونه گذران و الان که در آخرت هست چگونه داره میگذراند، از همه اینا راضیه. لسعیه ها راضیه، یعنی سعی روزانش، سعی هر ساعتش، سعی هر لحظش وقتی بررسی میکنه میبینه که رضایت بخشه. من در ارتباط با بندگان خدا اون گونه هستم که باید باشم، مؤثرم، رفتارم با بندگان خدا درسته، ارتباطم با خدا درسته، نیایشم برقراره. اومدن بحث کردن که آیا عبادت در بهش وجود داره یا نداره. اینا نشون میده که چقدر بیخبر از قرآنه، چقدر دور از آیات قرآنن. کسانی که اونچنان با قیافه حق به جانب سوال میگذارن که آیا عبادت، خب چرا سوال میفرمید که عبادت اونجا وجود داره یا نه؟ آخه عبادت تکلیفه. کی گفته عبادت تکلیفه؟ فقط عبادت زندگیه. و ما خلقت الجن والانس الا، اصلا زندگی مگه غیر از عبادت تعریفی داره؟ انسان اصلا بدون عبادت خدا مگه اصلا تعریف انسانی ازش میشه کرد؟ کجایی کارید شما؟ با کدوم قرآن به عنوان کتاب دینتون شما دارید زندگی میکنید؟ انصافا همون کلام مولا علی علیه السلامه که به جای این که قرآن رو امام قرار بدن، خودشون رو امام قرآن قرار دادن. به قرآن میگن از ما تبعیت کن. ما اینجا نشستیم روی جایگاهی که داریم، ما بحث میکنیم، تو که قرآنی از ما تبعیت کن، بحثای ما رو توجیه کن. قرآن خدا که جایگاهش این نیست. پیامبر اکرم فرمودن من جعله امامه قاده الی الجنه و من جعله خلفه ساقه الی النار. قرآن طبیعتش، قرآن شناسه درجه اول پیامبر اکرم فرمود طبیعت این قرآن اینه که اگر جلوتر از خودت قرارش بدی، بهش اقتدا کنی، مقتدای تو رو میبره تا جنت، یعنی تا آخر سعادت ابدی با توه. اگر بذاریش پشت سرت، از پشت سر هولت میده، هولت میده، هولت میده تا به قعر جهنم نیفکندت، دست ازت بر نمیداره. منو نزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. طبیعت قرآن اینجوری، یا اینه یا اون، وسط نداره. ما تصور میکنیم، خیال میکنیم که وسط قرار گرفتیم و میشه وسط زندگی کرد. اینا تخیلات ماست. تعریف مسلمانی که نه این نه اون، نه اینجا نه اونجا، نه جنگ نه صلح، نه مخالف نه موافق، همینطور ما هستیم. این تعریف از کجا اومده؟ این کدوم کتاب انسان مسلمان رو اینطوری تعریف کرده؟ کدوم دین اصولش به اینجا کشونده کار رو؟ که سوال میکنم اونجا عبادت هست یا نه؟ معلومه که هست. آخه اونجا تکلیف برداشته میشه. خب اینو شما گفتید که تکلیف این ور هست اون ور برداشته میشه. شما اومدید برای بچه های ما جشن تکلیف گرفتید و از خدا بیزارشون کردید، از نماز بیزارشون کردید، از قرآن بیزارشون کردید. شما کردید. کدوم امام جشن تکلیف برای کدوم دختر و بچه گرفت؟ برای کدوم پسر بچه گرفت؟ شما اینا رو، این سازا رو زدید. تکلیف رو شما مطرح کردید. شما در قرآن یک آیه بیارید که کلمه تکلیف توش باشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها که کلمه تکلیف در قرآن اومده. یعنی تکلیف، اگر شما میخواید بگید تکلیف، تکلیف در منطق قرآن یعنی اون زندگی طبیعی درست متناسب با شؤون هر انسانی است که داره زندگیشون میکنه. فقط تراز رضای خدا، تراز دستور خدا. شما این اومدید تبدیلش کردید به تکلیف و تکلیف و دستبندی کردید و بعد اینا همه اصطلاحات شماست. شما اومدید احکام خمسه تکلیفی یه وارد کردید. کجای قرآن ما پنج تا حکم مکروه و مستحب و حلال و حرام و اینها داشتیم؟ اینا همه بیرونه. اینا درسته، منتها اینا فنه، اینا علمه، اینا علم فقه. علم فقه جای خودش رو داره و جایگاه خودش رو داره و مسیر خودش رو داره. ولی اینکه زندگی مردم اینجوری ملماست و مردم راه زندگی رو بلد نیستن، به خاطر اینکه اینا نمیتونه بیاد جای قرآن رو بگیره و مردم رو تربیت اسلامی و انسانی و قرآنی بکنه. از عهده اون کار بر نمیاد، نمیتونه، از عهدهش بر نمیاد. ما این بحث ها رو خیلی قوی تر از اینا در دانشگاه امام صادق، در اون مرکزیت دانشگاه امام صادق، در کلاس ها و در غیر کلاس ها اونجا بحث کردیم، همون اوائل انقلاب که یکی از موقعیت های فعال و الان بعضی از دوستان هستن از اون زمان ها یادشونه. من الان چهره آقای غفاری یادمه در یکی از این کلاس ها، که چون گاهی یادم میاد که اون بحثی که میکردم درست چه کسی مثلا روبروی من نشسته بوده، گاهی آقای رجبی، گاهی آقای جناب دکتر مرادی، گاهی آقای غفاری و دیگران که من از سطحاش که یادم نیست. ما اونجا بحث کردیم، گفتیم که الان شما میگید و ما میگیم و خدا رو شکر میکنیم که مملکت، مملکت ولایت فقیه هست و ولایت فقیه تونسته انقلاب کنه در این مملکت و مرکز انقلاب اسلامی برای کل جهان بشه و ام القرای جهان اسلام بشه. و اونجا بحث کردیم، گفتیم که اگر کسی تصور کنه که منظور ولایت فقه، خیلی اشتباه کرده. چون ما این همه فقیه داشتیم، این همه فقیه، این همه سال در همین مملکت و نظایر این فجایع رو شاهد بودند و گذراندند و هیچ بحثی پیش نیامد. اونجا برایشون بحث کردیم، تحلیل کردیم که این ولایت فقیه یعنی فقه به اضافه قرآن، به اضافه حدیث، به اضافه سنت و سیرت، سیره بزرگان دین. این ولایت فقیه که تونسته انقلاب کنه، این ولایت فقیه که تونسته امامی رو تربیت بکنه که اون امام بتونه بنیان گذار یک چنین انقلاب اسلامی بشه. صرف یک فقیه که بنیان گذار انقلاب اسلامی نمیشه. مگه همه فقها شدن؟ نمیتونستن بشن. چون فقه هم یک زمینه‌ای داره برای خودش با تمام اون جایگاه والا و عالی که داره، جایگاه خودش رو داره، کار خودش رو میکنه. اول الفبای فقه همین تکلیف. ولی حالا شما بیاید که بخواید مسئله با عظمتی مثل مسئله بهشت رو با مسئله تکلیف و اینا خیلی جوین با یه آچار ساده پیشگوشی افتادید به مشغول ساختن ماهواره فضانورد آنچنانی شما آخه با پیشگوشی و انبرده است که نمیشه اینطوری قضیه. هر زمینه‌ای برای خودشه، میگن اونجا تکلیف نیست، اصلا جای این سخنها نیست. اگر که انسان اونجا هست یعنی زندگی انسان هست، زندگی انسان هست یعنی عبادت خدا هست، اگر عبادت خدا هست یعنی نماز هست. حالا شکل این مراسم دینی، مراسم عبادی اونجا تغییر میکنه، اولا که دلیل بر تغییرش نیست، ثانیا حالا اگر تغییر میکنه این غیر از اینه که بگیم اصلا سوال بذاریم رو اصل قضیه که یک عمر اینجا عبادت کردن دیگه بسه، سوال بذاریم آیا اونجا همچنان باید نماز بخونن، آیا اونجا همچنان باید مثلا بقیه مراسم دینی رو داشته باشن، باید رفت دیگه اینا رو اونجا دید. ولی حالا من یه موردی که گفتم براتون میگم و شما بیشتر صحبت کنید. یه موردی، من سحر منتظر اذان صبح بودم، به خیال خودم سر گذاشتم به سجده که مثلا یه سجده شکر یه چیزی بکنم، خوابم دقایقی مونده به اذان صبح، مثلا 20 دقیقه شاید مونده بود، الان سالها گذشته یادم نمیاد، و خونه پدر مادر بودم، از تهران رفته بودم اونجا پیش پدر مادر بودم، اونا هم مشغول برنامه خودشون بودن، آمادگی برای وضو و نماز و اینها. خوابم برد، من در عالم خواب رفتم مسجد محلم، مسجد مرحوم میرزا محمد هاشمه در خیابان طالقانی فعلی، خیابان شاه سابق. اونجا تو اون مسجدی که دوران کودکی و نوجوانی ما رو اونجا گذرونده بودیم، تو همون حال و هوا دیدم الان هم سحر اینا همه صفا رو کم و بیش بستن، از قبل اومدن نماز شبشون و مصحبشون رو خوندن و منتظرن که اذان صبح بشه و مثلا امام جماعت تشریف بیارن و نماز صبح بخونن. تو این حال و هوا دیدم خب الان تو این مسجد هستم و اینا هم هستن. بعد صدایی شنیدم که یک نفر وارد شد و برگشتم نگاه کردم، دیدم که ظاهراً امام جماعت اون مسجد، یک روحانی سیدی بود با زی سادات امامی سیاه و میان سال، و ایشون وارد شد. من برگشتم که جمعیت رو ببینم چی کار میکنم، دیدم ایشون شروع کرد، شما الان میتونید هم صدا بشید اگه دوست داشتید، با صدای بلند همین که وارد اون چبستون بزرگ اون مسجد شد شروع کرد با صدای بلند خوندن این عبارات: یا غفار به نور که اهتده اینا و به فضل که استغنه اینا و به نعمت که اصبحنا و امسینا ذنوبنا بین یدیک نستغفرک اللهم منها و نتوب الیک. اینو به شکلی سرود خیلی با آهنگ و ریتم جالبی با صدای خیلی خوبی خوند و اهل مسجد دیدم اینا هم به قول معروف دم گرفتن و دارن همین رو با ایشون تکرار میکنن. خب ایشون ضمن اینکه این عبارات رو تکرار میکرد و مردم باش تکرار میکردن، اومد و رفت مثلا که در جایگاه امام جماعت قرار بگیر و دیگه نزدیک اذان صبح بود. من از خواب بیدار شدم، به پدر گفتم که تو این مسجد به همچین صحنه‌ای و اون عبارات هم خوندم، عبارات برای من تازگی داشت، البته تازگی داشت که خب تو دعای ابو حمزه هست، ولی این که حالا کسی این رو آورده باشه بیرون و اینجوری با یه طراحی این شکلی تو حال و هوای سحر و ورود به مسجد، به جای این که بگن بر خاتم انبیا محمد صلوات و به جای این که اشاره کنن که یه عده پاشن یه عده کوچه بدن غیره و این حرف ها، به جاش داره این شکلی عمل میکنه. گفتم داستان اینه، عباراتو خوندم. پدر من گفتن که ایشون که تو خواب دیدی مرحوم به شکل تلفظ اسوانی هست حسن بودن، یعنی حاج سید حسن، پدر این یکی از علمای همون زمان اصفهان که مدر جلسات تفسیرشون مکرر شرکت کرده بودیم و تو همون مسجدم یک وقت نماز رو ایشون امامت میکردن، گفتن پدر ایشون مرحوم هست حسن بودن و ایشون رسمشون این بوده که در این ساعت سحر که می اومدن ایشون برخلاف مؤمنین که از قبل می اومدن مسجد، چون مسجد اون زمان دو ساعت قبل از اذان صبح باز بود، هنوزم دو تا سه تا مسجد در اصفهان و در بعضی شهرهای دیگه است که از دو ساعت به اذان صبح بازه. ایشون به عکس امور قبل از اذان صبحشون رو تو خونه انجام میدادند و نزدیک به اذان صبح وارد میشدن. این عباراتی که گفتی رسم ایشون بوده، اینا رو میخوندن و مردم باشون همصدا میشدن و متوجه میشدن که دیگه به اذان صبح زیاد نمونده. اینا چیزایی که ما بهش نیاز داشتیم و هست، و ما رفتیم دنبال چیزایی که نیست و نیاز ما رو هم تعریف نمی کنه و جوابگوی نیازهای ما هم نیست. ببرمین شما. من ترجیح میدم که اینطور باشه، یه 10 دقیقه تنفس بکنیم. من موافقم با شما که از این تأخیر بیشتر نشه، حدود 10 دقیقه برای این که خستگی ایجاد نشه. یه قیام و قعودی بفرمید، تنفسی بفرمید، اگر آبگیرتون مهد بخورین. چیز دیگه هم بود که چه بهتر. بله، صلوات هم برسید. ما امروز در قسمت اول خیلی کم تونستیم قرآن بخونیم. یه چند تا آیه قرآن رو اگه با هم بخونیم خوبه. سوره دخان آیات 51 تا 57 رو با هم بخونیم. خیلی قرآن خوندنمون امروز محدود نشه به خاطر بحثایی که داریم. سوره دخان آیات 51 تا 57. بله، سوره 44، سوره دخان 51 تا 57. 51 تا 57 سوره دخان رو با هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون
یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذلک و زوجناهم بحور عین
یدعون فیها بکل فاکهت آمنین لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى و وقاهم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم.
صلی الله علیه. اللهم صل علی محمد. خب از این قسمت‌هایی مثل این چند آیه در قرآن فراوان داریم که به عبارات مختلف، تعبیرات مختلف مربوط به بهشت هست و ادامه بحثا توسط شما. آیه حامدی یک گزارش مختصری میخوان داشته باشن فشرده راجع به اون یکی از فهرست‌هایی که تهیه کردن و بعدم بحثای دیگه‌مون ادامه بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش مختصری از تحقیق موضوعی من، اسمشو گذاشتم مشترک بهشت و دوزخ، میخواستم بدم خدمت. در خصوص لیستی که تهیه شده من یه توضیحی میدم. ما یک لیست تحقیق موضوعی بهشت در قرآن داریم، 113 ردیف 1333 آیه کل مجموعه آیاتش هست. نکته جالبش این هست که کلمه بهشت یعنی با ریشه کلمه کلیدی جنت، ریشه های جنت فقط در 3 آیه از قرآن هست که تکرار داریم، یعنی میتونه این کلمه تکرار شده باشه. یک لیست تحقیق موضوعی دوم داریم، دوزخ یا جهنم در قرآن کریم 124 ردیفه، اون هم 1608 آیه از قرآن رو شامل میشه. گستره تحقیق موضوعی بهشت از سوره بینه شروع میشه و به سوره بقره ختم میشه. گستره تحقیق موضوعی جهنم هم از سوره همزه شروع میشه تا سوره بقره. در تحقیق موضوعی جهنم دو جا داریم در قرآن، آیه 97 سوره اسراء و 55 نساء که جهنم و سعیر در واقع کلید واژه های ما تکرار شدند. اینجا کلید واژه ها اسامی جهنم هست، مثل حطمه، جهیم، جهنم، سعیر، سقر. بعد اینها رو با هم ترکیب کردیم جایی که سیاق مشترک داریم، یعنی در یک سیاق هم بهشت کلید واژه‌اش رو داریم هم جهنم رو جمع کردیم، شده 108 ردیف 718 آیه در 45 سیاق مشترک. در واقع جالب هست که فقط یک آیه از قرآن داریم که بهشت و جهنم کنار هم به کار رفتن، در سوره شورا آیه 7، فریقون فی الجنته و فریقون فی السعیر، تازه با خود کلمه کلید واژه سعیر هست. در واقع آغاز این تحقیق از سوره بینه شروع میشه با آیه جزاهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه، در کنار آیه ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. ترکیبی که در سیاق به این شکل میشه از این اشتراک ها مقایسه های مختلف بهشت و جهنم رو خیلی دقیق کنار هم به صورت فشرده دید و تفاوت ها رو مشخص کرد. حالا من خیلی میخوام گزارش مختصری بدم، موارد مشخص و خاصی رو در نظر گرفتم. یکی از نکاتی که در سوره بینه جالب هست تأکیدی که من اهل الکتاب این سوره داره، خودش توجه میده من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم، الزاماً افراد ملحد یا کسانی که اصلا کتاب ندیدن مطرح نیستند، تو آن کسانی مطرحن که اهل کتاب هستن. حالا در درجه اول اهل کتاب میتواند یهود و نصارا باشن و در درجه بعد هر اهل کتابی دیگه، که بعداً اوتول کتاب هم در همین سیر آیات ما خواهیم رسید. پس من نمیشم جهنم جایگاه اهل کتاب هم میتونه باشه. مهمترین ویژگی اهل جهنم تفرق الذین اوتول کتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه هست، قطعاً بینه رو دیدن و بعد ازش افتراق کردن، تفرقه گزیدن، دور شدن. ردیف بعد آیات سوره فجر آیه 30 و 23، حالا من به سیر تحقیق موضوعی آیات رو از آخر به اول کلن، بعد خلی جنتی و که درباره بهشت است، و آیه 23 و جی یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انه له الذکرا هست، سوره فجر که جهنم تذکر انسان را برمی انگیزد. حالا هم خود ذکر جهنم و این بیانهای زیادی که قرآن درباره جهنم داره باعث متذکر شدن انسان میتواند بشود، هم جهنم جایگاه اهل ندامت هست به نوعی که ما قدمت و لحیاتی در آیات همین سیاق داریم. در مقابل بهش در یک کلمه تو این سوره بیان میشه که جایگاه عباد خداوند است، ودخلی جنتی ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی. در این آیه و جی یوم اذن به جهنم همیشه آوای این آیه برای من یه شکل خاص داشته، انگار خدا میگه برید به جهنم، اون عبارت عمومی و جی یوم اذن به جهنم یه اینطور حالتی، یعنی قد این کارایی که کردن در اوج منفی بودن هست که به اینجا میرسه. آیات 11 و 10 سوره بروج رو داریم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار ذلك الفوز الكبير. و آیه 10 ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. که اینجا مشخص داره میشه که در ازای چه اعمالی بهشت و در چه ازای چه اعمالی جهنم و عذاب حریق مطرح میشه. نکته‌ای که اینجا هست جنات به صورت جمع آمده، حالا من اینجا جلب توجه هم شده، در حالی که جهنم مثلا ما جمعی از کلمه جهنم به این شکل خود جهنم رو نداشتیم، ولی جنات انگار این که میگن بهشت‌های متعدد، باغ‌های متعدد مؤمنین، اینها همه به این شکل مطرح میشه. بهشت فوز کبیر است و جهنم عذاب، عذاب به خود جهنم وصل است و همچنین به حریقش که هر دو تفکیک شده. شاکله جهنم هم از آتش هست که نار هم جای دیگه مطرح. ما در این لیست دوزخ نار رو حذف کردیم تازه، یعنی اگر نار رو، اصحاب نار و اینها رو بخوایم بیانو خیلی گسترش پیدا میکنه. آیات 13 و 12 سوره تکویر رو داریم. و ازل جنت و ازلفت و ازل جهیم و سعرت، که بهشت ازلفت و جنت سعرت. شاید همین سعرت من اینجا نشم ویژگیه که باعث شده بعدن نام سعیر بگیره جهنم، حالا نمیدونم ارتباط ریشه‌ای اینها خیلی. ازلفت بودن بهشت هم تو آیه بعدش معنی میشه به نوعی علمت نفسون ما احذرت، که حالا مشخص میشه که هر نفسی چه دارد و چه ندارد. جهیم نام خاصی از جهنم است که ویژگی ازدحام رو هم همراهش داره که در روایات مشخص میشه، یعنی میتونه این ازدحام های عجیبی که در روایت داریم آرزو میکنن یه نفر از جهنم بره بیرون که در جاشون باز بشه، برخلاف بهش که در آیات مثلا در سوره دهر در سوره انسان اونجا گسترشی داریم که میاد میشماره چه وضعیتی دارن در چه فضای باز، آزاد، ملک کبیر و غیره هست، برخلاف جهیم جهنم هست که کاملا اون فشردگی رو القا میکنه. سوره تکویر صحنه قیامت است یا آخرت، اینا به سوالاتی است که میشه مطرح کرد در این سوره. و حالا این همه جا هست، یعنی در سیر این آیات بحث قیامت یه جایی هست، بعضی جاها آخرت هست، اینا ترکیب میشه. سوره نازعات 41 آیات 41 39 و 36 فإن الجنة هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى و برزت الجحيم هي المأوى. تأکید بر مأوا بودن بهشت و جهنم هست که برای جهنم دو بار تأکید شده اینجا بحث مأوا. شاید این تأکید به این دلیله که خیلی‌ها دوست دارن مأوا بودن جهنم یا اصلا ماهیت وجودی جهنم رو حذف کنن و میخوان با توجیهات دیگری بگن جهنم مثلا حاصل اعمال است و غیره، ولی خود وجود جهنم رو نمیخوان بپذیرن و تکذیب میکنن. راه ورود به بهشت هم یک راه بیشتر نیست. و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا، که در آیات بعد این دوباره تفصیل داره. در سوره انسان یا سوره دهر آیات 12 و 4 رو داریم. و جزاهم به ما صبر و جنتا و حریرا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا، که اولین استفاده کلمه سعیر در این سیر تحقیق موضوعی برای نام جهنم هست. جزای صبر باید جنت باشه، چه در دنیا چه در آخرت. حالا اینا میشه در الگوگیری هایی که ما از بهش میگیریم برای ساخت نظامات اجتماعیمون هم استفاده کرد و الزاماً ارجاع به آخرت یا قیامت نخواهیم بدیم. در بهشت متکئین، من جه خود آیات رو نمیش، متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا و دانیتا علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا و یطاف علیهم بانیتا من فضت و اکواب کانت قواریرا قواریرا من فضت قدروها تقدیرا و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیها سما سلسبیلا، همه آیات چیزای محسوسن، یعنی چیزایی است که ما در دنیا میتونیم درک کنیم. حالا اینکه در سیر آیات تاکید خدا بر اینی که همینه، دقیقاً همین اتفاقات میفته و همون جهنم هم آتش داره دقیقاً، و بعد آیات اشاره میکنه که میان میبینن ما توعدون رو، یعنی عیناً همون چیزی که وعده داده شد رو خواهند دید و هر چی تکذیب کردن یا ایمان نداشتن اونجا عکسش رو بالاخره علم الیقینش حاصل میشه. این آیات به نوعی فعالیت‌های اهل بهشت رو هم داره شرح میده که اینها با چه فعالیت‌هایی هم مواجه هستن در جهنم، در مقابل فضای باز، فضای و آزاد، در جهنم در مقابل فضای باز آزاد بهشت، اونجا بسته و دشوار، سلاسل و اغلال و سعیر. همه چیز از یک اصل شروع میشه، انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا، که به نوعی بیان دیگری از همون بیان قبلی بود. در سوره مدثر آیات 42 و 40 رو داریم. ما صدرکم فی سقر فی جنات یتساءلون، آیات 42 و 40. موضع بهشت موضع بالادسته، چون داره از بالا سوال میپرسن. یتساءلون معمولا مال کسی که بالادست، در حالی که جهنم سقر پایین دسته. فی سقر، سقر دوزخ یا دوزخ مربوط به بی نمازان است. یک نکته شه، ما سلک کن فی سقر قالو لم نکن من المسلین، حالا مسلین به معنی کاملش یا خاصش در قرآن، ولم نکن نطعم المسکین، این دقیقا همون فعالیت های دنیایی که ما درک، من استاد داشتن موارد رو میگفتن، اینجا آیات رو میدیدم دقیقا تطبیق ذهنی گاهی پیدا میکردم با آیات، حالا مصداقای خاص که مثلا نطعم و مسکین، مسکینانی که در استاد برمودن مثلا خانه سالمنده، اینا مصداق مسکین میتونن باشن. و کنان نخوز و مل خائزین، بعد نمیشن برعکس اهل بهشت که در سوره انسان داشتیم، اینا اونا لا یطعمونه، اینا و یطعمونه تمام علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا بودن، و این تفاوت هاست. اهل سقر بی تعارف مجرمین هستند. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. حالا من نشم جالبه که در روزگار ما این برعکسه، معمولا مجرمین در جاهای خوبن، بالا دستن، بالا شهرن، حالا هر چیزی و بالا برعکس. ویژگی خاص اهل جهنم دوری از حق و حقیقت و مخصوصا قرآن است که در سوره مدثر خیلی جالب میاد، و کأنهم حمر مستنفره فرت من قسره بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتی صحفا منشره کلا بل لا یخافون الاخره، که ارتباط حالا داره پیدا میکنه مباحث با خاص قرآن و صحف و اینها. در سوره حاقه آیات 31 و 22
کامل رو نمیتونیم،
نه من خیلی الان رد میشم میرم سوره یاسین که آیاتمون بود و یه و بعد سوره آل عمران تمام میشه،
همین کارو بکنیم. بله. پس سوره یاسین رو بگین آل عمران.
بله.
تا بقره چرا نمیرین؟
نداریم در سوره بقره، در اشتراکات سوره بقره رو نداریم، یعنی در سوره آل عمران دیگه اشتراکات سیاقی که مشترک بهشت و جهنم باشه تمام میشه.
در با اون کلمات کلیدی نداریم.
بله با اون کلمات جدا داریم، مثلا هم بهشت به صورت مجزا در سیاقهای سوره بقره هست، هم دوزخ، ولی اینکه در یک سیاق سوره بقره بهشت و جهنم کنار هم باشه نداریم. در من خب بیام سراغ سوره موضوعی خودم، یک سیاق خاصم سوره شورا، چون آیه مشترک داریم بگم، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر.
هم بریم سراغ سوره یاسین.
بریم بله، بعد سوره یاسین آیات 63 و 55، همین دقیقا سیاق موضوعی ما در مشترکات قرار میگیره که هاذه جهنم التی کنتم توعدون داریم، ان اصحاب الجنه الیوم فی شغل فاکهون. خیلی ساده، همان کسانی که باور ندارند جهنم وعده داده شده همین است که هست، خب اینجا وعده رو میبینن. ویژگی های جهنمی که در سوره یاسین اینجا در این سیاق شمرده میشه، اسلوه الیوم به ما کنتم تکفرون، الیوم نخت ما علا افاهم و تکلمون و عیدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکتبون. خب باید زبان و دست و پایی باشه که این بلا سرش بیاد اونجا، که مربوط به جهنم اهل جهنم. در بهشت زوجیت مطرح است در این آیات، بحث آیه بعدی ان اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکهون هم و ازواجهم علی الارائک ینظرون. اگه اشتباه نخونم فی ظلال علی الارائک متکئون، زوجیت به معنای مسئولیت اگر باشه، اون سر تحقیق، سر تحقیق موضوع زوجیت دارم اینو اشاره میدم. بیش از هر چیزی خودشون به شغل فاکهون دوباره میتونه تاکید بده که یک مسئولیته. شغل فاکهون اولین ارتباطش که بعد از آیش اومده زوجیت به معنای کاملشه که رشد و پیشرفت و نسل و همه چیز رو دربر میگیره. فی زلال ندل رای که مستکون، تفکیک زوج در بهشت از حورالعین اینجا مطرح است که جای تأمل داره، چون بحثای بهشت با بحثای حورالعین خیلی حواشی داره. لهم فیها فاکهتون و لهم مایدون.
حورالعین اینجا مطرح نیست،
اینجا مطرح نیست، عرض کردم که اینجا تفکیک میشه دقیقا. این تفکیک مطرح در حالی که اون حواشی ایجاد کرده برای بحثای بهشت و جای خودش بحث شده. و سلامون قولا من رب رحیم، این که در این آیه داریم، من نوشتم بهشت بدون لقاء الله و رضایت خدا اصلا بی‌معنی است، یعنی قطعا بهشتی که هست اونم همراهش میاد. جهنم جایگاه مجرمان است، جهنم حاصل تعبد شیطان است که نه در این سیاق کاملا قرار داره. این جهنم الزامی به آخرت تنها ندارد و دنیا و آخرت را با هم دربر دارد. اگر جامعه‌ای ساختیم که ظلم در آن نباشد، آنجا هم بهشت تلقی میشه. نوشتم انگار خدا اصرار داره که تأکید کنن که همین جهنم و بهشتی که توصیف میشه رو خواهند دید، دقیقا با همین کمیت و کیفیت. و آخرین ردیفه، یعنی آخرین سیاقی که داریم، آیات 15 و 12 سوره آل عمران هست. قل، شاید جمع‌بندی مطلب به نوعی هم بشه، قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد. که در مقابلش قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المهاد داریم.
بله، دست شما در نکنید. در سوره بقره هم در اون آیات مربوط به قصه آدم و ابوالبشر و هبوط انسان به زمین و شروع زندگی انسان در زمین، اونجا هم کلمه کلیدی جنت و جهنم و اینا نیست، ولی قل نحبتو منها جمیعا فاما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، که همین طرفه بهشت و بهشتیانه. ولذین کفر و کذب و بایاتنا اولاکه اصحاب النار هم فیها خالدون. اگر به کلمه کلیدی نار و اصحاب النار میرفتید، آخرین موردتون سوره بقره. دست شما در نکنه، خیلی سیر مطلوب و جالبی بود و چقدر خوب بود اگه میشد همه اینا رو، همه مقایسه ها رو شما بیان بفرمین ما هم بشنویم. دستون در نکنه. شما صحبتتون کردید؟ ممنون از محبت. خب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت. من سه مورد رو میخواستم مطرح بکنم. یکی در آیه مورد بحث کلمه اصحاب و شغل که جمع هست، این مشغله ها و اصحاب، این
شغل مفرده،
اصحاب کفایت میکنه برای صحبت. یک اتفاقی که نمیفته به ویژه در آموزش ما، بحث آموزش های گروهی هست و حتی در بازی های گروهی هم باز افراد مطرح میشن و شاخص میشن، در حالی که دقیقا اونچه که خداوند دوست داره، ان الله یقاتلون فی سبیل، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن، کارهای جمعی هست و جاهایی هم که خداوند مطرح میکنه به صورت جمعی مطرح میکنه که خب در آموزش ما متاسفانه نیست. یکی بحث تفریح هست که متفاوت با فراغت داشتن و بیکار بودن، و تفریح به عنوان یکی از پنج نیاز اساسی انسان که به نظرم میاد خیلی جا داره که در قرآن بررسی بشه مؤلفه هاش. آیه بعدی پس از ان اصحاب الجنه تعلیهم فی شغل فاکهون به نظر میاد که سکونه، ولی این یک تفریح با حرکته. توی آیه اول اینها دارن تولید میکنن، فی شغل فاکهون، با اون اوصافی که راجب شغل مطرح کردیم. کاش داشت برداشته. آیه بعدی بحث برداشته، چون دقیقا دو آیه بعد لهم فیها فاکهتون و لهم مایدان، این فاکهه دو آیه قبلش تولید شده و الان داره برداشت میشه. سومین بحث که باز هم ما متاسفانه خیلی نمیبینیم، بحث ارزشمندی هست که در آموزش خیلی مطرح باید باشه. خداوند در اینجا به شدت احساس ارزشمندی میده به کسانی که دارن فعالیت‌های مثبت میکنن. سلامون قولا من رب رحیم و حالا اوصافی که در آیه مطرح هستش. دو تا مثال میخواستم بزنم، یکی در رابطه با ارزشمندی. زمانی که ما برای حالا دیدار از یک مرکز بی سرپرست و بد سرپرست رفته بودیم، وقتی از حدود 30 تا بچه خواستیم که یک ویژگی خوب راجب خودشون بگن، بدون استثنا هیچ کدوم هیچی نمیتونستن بگن، هیچ وصف مثبتی از خودشون نداشتن، در حالی که آموزه‌های دینی ما و نظام آموزشی ما باید مبتنی بر ارزش‌دهی باشه. یک موردی می‌خواستم راجع به خانه سالمندان بگم و صحبتمو تموم بکنم. ما یک خانه سالمندانی رفتیم چند وقت قبل که میگه آبادی میخانه ز ویرانی ماست. اینها فکر می‌کردن که ما یک گروه موسیقی هستیم، بعد تعجب کردن وقتی ما رو دیدن و هی دنبال سازهای ما میگشتن، که چون که این جمعیت اصولا میرن اینجور جاها و میرن براشون میخونن و ساز میزنن و کارهای اینجوری میکنن، به ما هی میگفتن که شما سازتون رو نگوردین. و خیلی و دوم این که خیلی عجیب بود، همون چیزی که فهمودید که اینا قول لا اله الا الله رو هم مسئله پیدا میکنن. بعضی از اینها وقتی فهمیدن تو همون شرایط میتونن نماز بخونن، گریهشون گرفته بود که ما فکر میکردیم که دیگه نمیتونیم بخونیم و نمازمون رو
باید تو بخونیم.
بله، چون اونجا میگن که خب اگه شرایط اینجوریه ما نمیتونیم کاری برای شما بکنیم و نکنید
دیگه نمیشه.
بله، و اینا از شدت خوشحالی گریه میکردن آقای دکتر، که پس از این بعد هی از من پرسیدن مطمئنید بخونیم؟ گفتم بله مطمئنم باید خونده بشه. متشکرم،
خدا یاریتون کنه. الله اکبر، خدا هدایت کنه.
خسته نباشید آقای دکتر. ببخشید، من حالا جنبندی که داشتم این که در واقع اصحاب الجنت بودن حالا یه فاکتورایی داره، این که خدا انسانو خلق کرده در واقع اون عبودیت رو، اون اشتغال انسان در واقع، یعنی تعریفمون از عبودیت اگه تغییر پیدا کنه، میبینیم کسایی که اون اشتغال با فاکتورهایی که شما فرمودین رو دارن در واقع تو مسیر رشدی که خدا تعیین کرده هستن و این مسیر رو خب اون طرف فرمودین که با سرعت بیشتری طی میکنن و باز همون اشتغال خب باید باشه، پس لازمه یه این مسیر هستش و این لازمه انسان بودن هست در واقع. خب این دنیا در واقع این متوقف بر اختیار ما شده. حالا من یکم با این در واقع مسئله داشتم که خب این چطوری هست، اونور باز یک انتخاب مطرحه یا ما نتیجه این انتخابمون رو میبینیم به این صورت که
یا نداره دیگه، آخرت نتیجه دنیاست، ادامه دنیا.
خب ولی بازم اونجا زمان عمل هست و انسان جوری آفریده شده.
ببینید تمام نکته همینجاست، عمل که ادامه دنیا باشه، شروع هیچ چیزی در آخرت نیست، شروعها در دنیاست. اگر در دنیا شروع شده باشه، به میزانی که درست شروع شده باشه و به میزانی که در اون جهت در دنیا عمل شده باشه، در آخرت ادامه پیدا میکنه.
پس اگه کسی تو این دنیا مثلا حالا مشغولیتی داشته ولی مثلا این بخشی از عمرش هم به بطالت گذشته، به هر حال یه بخشی از استعداداشو توجه نکرده، اونا رو از دست داده، اون دنیا در واقع من در واقع میدونیم میخوام به تعریفی از جهنم برسم با توجه به تعریفی که از بهشت ارائه دادین. در واقع میخوام بگم که محور بحثم اینجاست، میخوام ببینم که اگه اون دنیا بهشت، حالا بهشت رو از دید همین شغل ببینیم، فاکتورهای مختلفی داره، اینو ذات یکی از ذاتیاش بدونیم، در واقع خب جهنم به چه صورت میشه اگه من خوب استفاده نکردم تو دنیا و اون اشتغال رو واقعا به معنایی که میتونستم و استعدادم بوده نداشتم. اون دنیا خب هر کس که اینجا اعماس، اون دنیا هم اعماه، به همین صورت میشه من همینقدر تواناییم رو از دست دادم و همین در واقع بتالت اونور مثلا جهنمی برای من هستش، یا اینکه من خب متوجه نمیشم باز، یا اینکه اون طرف هم فرصتی هست که انسان ها بتونن
بعد از عذاب بعدن وقتی عذابی که باید بکشه تمام بشه، ملحق که به اهل بهش بشه، اونا بر میگردن به اون آمادگی های اولیش که چه کار میشه براش کرد، کدوم قسمت چون میشه روش داد، چه زمینه رو میشه درش تقویت کرد.
پس به همین میزان که ما کمکاری داشته باشیم در واقع با جهنم در مقابل.
بله.
درسته،
بله این بیان درسته.
این شما مقایسه هایی که داشتین فرمودین کسی که اینجا پرکار هست یا کسی که مثلا حالا ظاهرم کاری داره ولی میگه که خب من الان فارغم رو اینها، من کاملا ذهنم منتقل میشد به این آیه که خداوند فرموده و ضرب الله مثلا رجلینه احدهما ابکم و لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه. اینجا حل یستوی وجود داره، این حل یستوی یعنی همه چیزو داره بیان میکنه، آیا اینا
یعنی
اصلا کاملا اینا تو دوتا مسیر
با هم قابل مقایسه نیستن؟
بله، میشه بگیم این مثال فقط دنیایی نیست، یعنی اون دنیا هم در واقع خدا داره میگه که اون طرف هم همینطوره. حالا من
یعنی چطوره؟
یعنی اونجا هم کسی که اینجا اینطور نبوده و در واقع کلون علا مولا بوده لا یقدر علا شیئن، اون طرف هم همینه و راه به جایی نداره دیگه،
اساس سرنوشتش اینه، منتها بعد در ادامه اون بس جای خودشو داره که انسانهایی که اهل عذابن بالاخره عذاب مدت داره، تمام میشه یه زمانی و زمانی که اون عذاب تمام بشه به میزان اون خروج از مسیری که داشتن عذاب انجام بشه برمیگردن در مسیر، انسان‌های صفری هن و خود انسان صفر هم بالاخره یک زمینه‌هایی داره، یک امکانهایی براش هست به پای اون قبلیایی که اون مسیر عذاب رو طی کردن قطعا نمیرسه، ولی در جای خودش بالاخره تو مسیر میفته. اون بحث دیگریه که بحث بهشت و جهنم نیست، بحث کلی سرنوشت انسانه در نهایت، که هیچ انسانی در نهایت بالاخره قرار نیست که کاملا باطله و از بین رفته این قضیه باشه، من تو اون نهایت رو دیگه خدا خودش میدونه، برای ما بیان نکرده، اینا رو در کارگاه قبلی بس.
بله، پس اینکه ما اختیاری داریم که مسیر کلیمون رو تعیین بکنیم فقط مختص به دنیا
در هست. دنیاش بله، در آخرت همچنان فعال بودن و اینها برای انسان هست، منتها هیچ منظورتون از کلمه انتخابی نه، بله، یعنی تا پایه‌ای رو در دنیا نگذاشته باشه از ادامهش نمیتونه اونور برخوردار باشه. اون بحث حمل انسان الا ما تمنا در کارگاه قبلی مطرح شد که اگر که در یک زمینه‌ای میخواسته فعالیت‌هایی بکنه و تمناهایی داشته، کوشش‌های خودش هم کرده نشده، شرایط دنیا بهش اجازه نداده، در آخرت اون شرایط برش فراهم میشه که بتونه خودش رو به اصطلاح نشون بده، رشد لازم رو بکنه و به مدارج کمالش افسوده بشه. بله، ولی هیچ کاری نکرده باشه در دنیا صفر دیگه، از اهل عذاب هم که باشه دیگه از اون طرف، ولی بالاخره انسان ها در نهایتی که فقط خدا میدونه دیگه و قابل بیان نیست، در اون نهایت آخر خدا بالاخره بنا نداره که هیچ انسانی رو از اون چیزی که از اول قرار بوده باشه خارج بکنه، بالاخره تا آخر باید انسان به هر شکلی هست برگرده به مسیر خودش. چی؟ این بله، این بیان مشهوریه. متاسفانه تو این مقالات دار تو معارف این بیان رو اصالت هم بهش دادن و اینا رو پایه بحث نباید قرار داد، چون خود این رو باید چیزای دیگه تفسیر بکنه که جزا اون بلا عمل یعنی آثار عمل انسان در آخرت نیست. اینکه ده ها حدیث بیان میکنن که آثار عمل انسان نکته و مقدم و با آثار هم مشهورش و اینا، پس معناش این نیست که کاملا عمل قطع میشه. منظور اینه که شروع هر عملی، پایه‌گذاری هر مسیری که انسان بخواد ازش بهره‌ای ببره باید در این دنیا انجام شده باشه و الا پایه‌هاش باید گذاشته بشه در دنیا. این منظوره که اگه نمیشه با عبارات خودش بیان کرد که یعنی عمل کاملا قطع میشه، اونجا فقط صحبت جزاست. اگه جزا عبارت از این باشه که خب فقط بهتون بدیم بخورین، فقط بهتون بدیم که اینجا در رفاه باشین، اینا این اصلا خود جزا و خود عمل و همه اینا که اگه اون عملا قرار بود که مقابلش این باشه چه عمل کردنی اصلا وجود داره. مسائل اساسی اینجا مورد غفلت داشته شده، مسائل اساسی که سیر زندگی انسان صراط مستقیم تا ابدیت و مدارج کمال انسانی که انسان باید طی بکنه و اینکه انسان کمالش در چیز مسیرش کجاست، اینا همه تو این بحث بهشت کاملا مغفول مونده. یه عمل و جزا رو گرفتن و اونجا هم خیلی موفق نبودن در بیانش، چون انما تجزون ما کنتم تعملون، یعنی بیانهای قرآنی اون مشکلهای حدیثی رو نداره. انما تجزون ما کنتم تعملون یعنی شخص باید به جزای عملش برسه. خب این جزای عمل تا کجا ادامه داره؟ تا هر جا که این جزای عمل ادامه داره باید جزا هم ادامه داشته باشه دیگه. انما تجزون ما کنتم تعملون، اورستموها به ما کنتم تعملون، تعبیرات متعددی که در قرآن هست که آنچه اسمش بهشت در مقابل عمل انسانه، یعنی این عمل در اختیار خدا قرار گرفته و این عمل تا اونجایی که گستره داشته باشه، تا اونجایی که ادامه داشته باشه، جزاش هم چیه؟ باید ادامه داشته باشه. بعد این جزای اعمال انسانهای صالح، یعنی جزای اعمال صالح اون وقت به فضل الهی هم زمینه میشه و یزید هم من فضله، اون ضریبی هم که خدا میده، اضافه‌ای هم که از فضل خودش میده، دیگه کاملا گسترش رو افزایش میده و این اینا همه به معنای همونی که حدیث میگه، یعنی همه اونا هر چه تا هر جا که بره جزای عمل دنیاست. ولی با کدوم جزا، با کدوم بیان، با کدوم بحث قرآن و غیر قرآن عمدتا در همین جاست که مسائل بیرون قرآن که مسائل مطرح میشه، جزئی نگر یه گوشه رو بیان کنه ده گوشه رو بیان نکنه، ولی بیان قرآن جامع همه جا هر گوشه ای رو که قرآن صحبت کرده به همه جوانب نظر داشتی که مبادا با تأکید روی این مطلب جزئی مطالب دیگری از دست بره. همه چیز با هم، این تحقیق موضوعی که همه تأکید میشه برای یک تدبر صحیح در قرآن و در بعضی از این تفسیر سوره شناختی ما ناگزیر کشیده میشیم به تحقیق موضوعی، به خاطر همینه. تا زمانی که همه این آیات با هم دیده نشه، با هم یفسر قرآن بعضوه بعضا نشه، مفسر همدیگه قرار نگیرن، تدبر صحیح شکل نمیگیره و اون میشه که تالا شده. یعنی هر کسی یه گوشه ای رو برای خودش گرفته و رفته به قول ایشون به عنوان یه سازی برداشته رفته زده و بعد خودش هم خوشش اومده، چهار نفر دیگه هم احیانا پذیرفتن و به این شکلی که شده که تا الان شده و واقعا خسارت عظیم بوده، خیلی خسارت عظیم. خب
بفرمایید. با سپاس از شما یه دو تا سوال کوچیک دارم که یعنی در واقع میخوام ببینم درست دریافت کردم یا نه. اینطور به نظر میاد که با توجه به چیزایی که مطرح شد اونجا نوع شغل و اینا اصلا مهم نیست و این مهمه که اون تمنا و مثلا رضای خدا فاکهون بودن توش باشه.
رضای خدا نه، رضای انسان.
رضای انسان هم بله،
رضای انسان تمنا مال انسانه.
بله
بله. الانسان ما تمنا فلله الاخرت و الاولى. این انسان قرار است که هر تمنای واقعی، یعنی تمنایی که الکی نگه من تمنای اینو دارم، واقعا تمناشو داشته باشه و اگر شرایط براش ایجاد بشود اهل کار و عمل باشه، خدا اینو که تشخیص میده براش فراهم میکنه. فلله الاخرت و الاولى. فقط فرموده ممکنه در دنیا نشه، خیلی از تمناهای انسان در دنیا عملی نمیشه، در آخرت این محدودیت ها نیست. فلله الاخرت و الاولى. و خود تمنا شروعه، اینم باز یکی از منطقهای قرآنیه. ما در منطق قرآن کار فقط کار یدی نیست، فکر تنها هم کار حساب نمیشه، ولی در شرایطی که شخص آمادگی رو برای خودش به وجود میاره که الان اگر این امکان برای من باشه، اگه این زمینه باشه و منو محدود نکنن، به من اجازه بدن، به من مجوز بدن، سد راه من نشن، نگن تو نمیتونی، تو نمیشه، تو نباید، این مال اوناست، مال تو نیست، مال خانوما نیست، مال آقایونه و غیره و غیره و غیره و غیره، هزارها این ظلم های عجیب غریب و ظلم های مختلف و متنوع، اگر نباشه من در حدی تمنا معنیش اینه. تمنا غیر از عمله، عمل یعنی آرزو، اون هیچی ارزش نداره. در منطق قرآن آمال و آرزوها، خیالات، تخیلات هیچ ارزشی نداره. ان الله لا یحب کل مختال فخور، ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا، به هر دو شکل در قرآن اومده. خیال بافی ارزش نداره، اینکه اگر میشد چقدر خوب میشد. منطقه انسانی این عمل رو در هر زمینه میکشونه تا در حد تمنا. تمنا تفاوتش با عمل اینه که این وجود این آدم اون مقداری که آماده شده باشه برای انجام اون عمل کار کرده، منطقه کارش محسوس نیست، کارش دیده نمیشه، کارش در وجود خودشه. دستشو تربیت کرده، مغزشو تربیت کرده، خودشو آماده کرده، میگه این کارو اگه به من اجازه بدن، درو به روی من نبندن، من به خوبی از عهده برمیام. صبح این ساعت شروع میکنم، شب این ساعت تمام میکنم، این دست منه، این فکر منه، این چشم منه، این توان منه، این هنر منه، من اینو میشناسم. این میشه تمنا. وقتی تمنا شد، خدا به عهده میگیره که من زمینشو بهت میدم، که نگی که اگر در دنیا جلوی من نگرفته بودن، به من ظلم نشده بود، محدودیت های دنیا باعث نشده بود، من فرض کنید که یک هنرمند، فرض کنید نقاش دراز اول بودم. بفرما ببینیم میتونی باشی و یا نه. اگر به من مهلت میدادن، من یک سیاستمدار چنین و چنان درجه اول بودم و رضای خدا، رضای بندگان خدا و همه کارهایی که کار یک سیاستمدار در منطقه اسلام و قرآنه، در فرهنگ اسلامه، در مکتب قرآنه، شخص خودشو آماده کرده که واقعا از عهده بر بیاد، ولی خب شرایط بهش اجازه نمیده. اون طرف باید و اینا میشه، تمام اینا اتفاق میفته. خدا وقتی میگه فلله الاخرت و الاولا، یعنی همه چیز در اختیار ماست، ما همه چیز داریم، همه امکانات داریم، انسان لازمه که اضافه بشه به این زمینه. وقتی انسان اضافه شده باشه، با چی اضافه میشه؟ با تمنا. با تمنا وقتی اضافه شده باشه، ما تا هر جا که لازمه دامنه رو برش فراهم میکنیم بره خودش رو نشون بده. البته ممکنه بتونه، ممکنه نتونه، تا یه درجات ممکنه خودش رو ارتقا بده، بستگی به اون میزان کارایی اون تمنا. ولی مسئله مهم اینه که خود تمنا کاره، خود طرح داشتن کاره. طرح داشتن برای این که یک کاری در جهت رفاه خود انسان و رفاه انسانهای دیگه، رفاه بشر انجام بشود، همین که شخص طرح داشته باشه و طرح خیالی نه، طرح عملی باشه و هر قد که برش امکان پیش میاد کوشش خودشو کرده باشه. و با کوشش خودش نشون داده بشه که یه همین مقداری که راه بر من باز شد من این مقدار کار کردم. من مثلا میخواستم که یک فرض کنید که بنای مهندس ساختمان خیلی قوی، ولی همین که برام امکانش پیش اومد که یک مثلا تعمیر دیوار فرو ریخته یا یک کاشی از جا کنده شده اینا پیش اومد، من تردید نکردم اینو انجام دادم، اون یکی هم انجام دادم، اون یکی هم انجام دادم. شب توی کوچه توی محله یه جایی نشست کرده بود، منتظر این و اون نشدم، دست آسین بالا زدم، این حفره رو کارسازی کردم، وسیعتش رو فراهم کردم، مسارش رفتم گرفتم آوردم، انقدر که عقلم رسید تحکیلش کردم، اونی که لازم بود از کسی سوال کردم، این کار رو انجام دادم. اینا رو خدا میبینه؟ انما تجزون ما کنتم تعملون. تمنا میاد جزء کار انسان و جزء کاری که انسان که میاد یه ارزش و بهای خیلی بالاتری هم بهش داده میشه، چون این یه کار بیشتر انسانی، یعنی بیشتر در شأن انسانه و باید تمام اون زمینه ها براش فراهم بشه تا خودش رو در همه اون زمینه ها نشون بده هر قد که میتونه. به خود انسان اینا آیات قرآن رو ما جدی نمیخونیم. ببینید در آیه رو میخونیم، سوره زلزال رو، الان سوره زلزال رو با هم بخونیم ببینیم تا حالا چه جوری خوندیم، بعد ببینیم چه جوری میشه خون. سوره زلزال رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها و ان ربک اوحا لها یومئذ یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تا مثقال ذره شخص هر خیری که درش ورود کرده باشه باید ببینه، شر هم همینطور. حالا تفاوتش این است که شر و جزاء و سیئتن سیئتون مثلها، منطق قرآنیش اینه که خدا شر رو گسترش نمیده، یعنی اصلا عالم رو طوری خدا تعبیه نکرده که شر رو گسترش بده، عالم رو خدا طوری هوشیار تعبیه کرده که خیر رو گسترش بده. خود خدا هم به یده کل خیر، خدا هم منتظر خیر بیاد خیر رو گسترش بده، ولی شر رو که گسترش نمیده. شر رو چیکار میکنه؟ محدودش میکنه، محدودش میکنه، برش میگردونه به خودش. ولی در هر دو لیورا و اعمالا، حالا این کسی که صاحب عمل شره، همین که اون عمل شرش تا اون محدودهی که عمل جلو رفته و خدا قطعش کرده، چون خدا نگذاشته گسترش پیدا کنه. شما یه آتش نشان رو میبینید که اولین کاری که میکنه جلوی گسترش آتش رو میگیره. خب دیگه خدا در چه مقیاس خیلی وسیع تری، خدا در مکرر در قرآن بیان کرده که شر رو ما نمیذاریم گسترش پیدا کنه. اگه چنین چیزی بود اون روزها ولو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی زهرها من دابا، خدا شر رو بدی رو محدود میکنه ولی خیر رو گسترش میده. خب این لیرا و اعمالهم برای صاحب عمل خیر تا کجا ادامه ده؟ تا زمانی که کاملا لیرا و نه لیرا و لیرا و یعنی اعمالشون نتیجه اعمالشون ببینن، همون جوری که ما تا حالا خوندیم لیرا و اعمالهم، یعنی خدا تا اونجا و با اون دقت آنچنان عمل میکنه که صاحبان این اعمال و اعمال خیر از جمله بهشون نشان داده بشود که ببینین عمل تو تا اونجایی که امکان گسترش داشت و در تو میتونستی گسترشش بدی، اگر چنین میشد اگر چنان میشد، ما به تو زمینه داریم رفتی تا آخر آخر. و یو رو اعمال هم، یعنی به خود انسان ها خدا نشان میدهد که ببین پروپیمون عمل خیر تو رو تا اونجایی که ممکن بود ما گسترش دادیم و یزید هم من فضله. حالا تحویلت این طوری میشه که لسعیه ها راضیه، یعنی یک انسان دیگه هیچ توقعی دیگه از خدا نداره. الحمدلله الذی صدقنا وعده که اهل بهش میگن، میگم ما الان در مسیری هستیم، در جایی هستیم که خدا تمام اون وعده های خودش رو برای ما صدقش رو نشون داده و ما داریم در مسیر اون اعمال خیری که داشتیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، داریم جلو میریم و میرن تا اونجایی که عملشون اجازه بده اون مدارجی رو که به خاطر عملشون و از جمله مهمترین اعمالشون تمنا. خود این مسئله عقیده صحیح یکی از مباحث اسلامی خیلی مهمه که در قرآن خیلی به روشنی و با وسعت مطرح شده که فکر صحیح، عقیده صحیح خودش یه عمله. در آیات قرآن بعد از مواردی هست که در به دنبال اعتقادات صحیح، به دنبال خود ایمان، عمل و جزای عمل مطرح شده. ما اینجوری میخونیم که بله این صاحب ایمان چون عمل خیر هم، ولی خود ایمان در دستگاه ارزیابی خدا، خود ایمان یک چیزیست که به عنوان یک عمل ارزیابی میشه. خود ایمان، میزان ایمان، که این ایمان چقدر قوت داره، چقدر عمق داره، چقدر روش کار شده. این عبارت رو دقت کنیم، یک کسی ایمانی داره، ایمان به خدا داره، ایمان به قیامت داره، ولی هیچ کار روش نکرده. این کلمه کار رو دقت کنیم، کاری روش نکرده. دیگری روی این ایمان به خداش داره دائم کار میکنه. خود شما دارید میگید کار میکنه، یعنی ایمانش رو تقویت میکنه. آیا تقویت ایمان کار نیست؟ فکر رو تصحیح کردن کار نیست؟ اینکه امروز آدم فکرش سالم تر از دیروز باشه، نگرشش صحیح تر از پریروز باشه، ایمانش به خدا قوی تر از ایمان روزای قبلش باشه، چه از نظر موارد و مصداق‌ها، چه از نظر خود اون قوت ایمان، این کار نیست؟ بدون کار که نمیشه، شخص کار میکنه. اون تا کار گاهی ممکنه با جوانه باشه، با جواره باشه. جواره جمع جارهه، توی دعای کمیل هر دو رو داره. جواره یعنی در اعضای ظاهر، اعضایی که فعالن، به فعالیت ظاهری داره. جوانه اعضای درونی هن. انسان خیلی کارا رو با اعضای درونیش میکنه، با تفکر صحیح، با تأملات صحیح، با زندگی و رفتار صحیح با دیگران. آدم متکبری خودش رو درمان میکنه، تکبر رو با کاری که میکنه از خودش دور میکنه، خودش رو به یک فضیلت اخلاقی نقطه مقابل تکبر آراسته میکنه. این کار نیست، این کار نباید جزا داشته باشه، این کار مهم نیست، جزای گسترده‌ای هم داره و فقط خدا میتونه حساب کنه که چقدر دامنه این، یعنی اون وقت که متکبر بود چقدر زمینه های شر در مسیر زندگیش بود و الان که تکبر خودشو درمان کرده. آدم عصبی بوده در حد جنون، اینو دیده، اونو دیده، این بحث رو کرده، اون بحث کرده، این کتاب خونده، اون کتاب خونده، تأمل کرده، با خودش تهی کرده که خب ببین اومدیم و این عصبیت تو، عصبانیت تو به اینجا هم کشید، به اونجا هم کشید، قتل نفس هم کردی، عمد یا غیر عمد افتاد. نه الان چرا به داد خودت نمیرسی؟ خب این آدم وقت مسیر زندگیشو تغییر میده، میشه گفت کار نکرده و مسیر زندگیش تغییر کرده؟ چه کاری کرده؟ کاری که خیلی ارزشمنده. چقدر دامنه داره؟ از هر دو طرف، یعنی اون دامنه های شری که خودش به قول قدیمی ها دست به زانوی خودش زده و یا علی گفته و از مسیر زندگی خودشون شرارش کار کرده، حذف کرده. اینا کار این آدمه، باید جزاشو ببینه. و زمینه های خیلی که با همین کار روحی، با همین کار فکری، با همین کار اخلاقی خودش کرده برای وجود خودش. حالا اگه این کار برای دیگران بکنه، دیگری رو از مسیر شری تا هر حدی بتونه دور کنه، تو مسیر خیری تا هر حدی که بتونه قرار بده، این کارا دامنش رو فقط خدا میتونه حساب کنه. و خدا قول داده که و هو اسرع الحاسبین، و هو سریع الحساب. در منطق قرآن سرعت فقط سرعت که ما میفهمیم نیست، یعنی طبعا هم سرعت هم دقت و مو رو از ماست کشیدن، که خدا هرگز لا یزی و اجر من احسن عملا، یعنی هر چقدر به نظر کم بیاد ریز بیاد ولی حسن عمل وجود داشته باشه برای هر انسانی، خدا تا اینو به آخر آخر جزاش نرسونه، اونم با صفت واسع و علیم، تا مثل حبت انبتت که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلته، خدا تا همه اینجا رو گفته که من میبرم این اعمال خوب انسانها رو، و تا زمانی که این به آخر نرسه و انسان به نتیجه همه این اعمال، اینا در آخرت یا در دنیا، بیشترش در آخرت اتفاق میفته، در دنیا نمیتونه اتفاق بیفته، دنیا وسعت لازم رو نداره که اینا اتفاق بیفته، باید انتقال از دنیا به آخرت صورت بگیره، اصلا باید این انتقال همینه که اینجا فقط یه مقدمه است، اینجا فقط یه قنطره است، یه پله، یه مسیره که باید ازش انسان بگذره، ولی باید اصلی تر اینه که وان دار الاخرته لهیل حیوان، باید از این مسیر بره که وارد اون اصل زندگی لهیل حیوان، حیات اصلی انسانی بشود، و در اونجا این محدودیت رو برداشته بشه، انسان دیده بشه که این انسان واقعا چه کارهایی ازش برمیاد و چه کارهایی میتونسته که بر بیاد. خدا تضمین کرده که همه این زمین ها رو براش فراهم بکنه تا در همه جاهایی که میتونست به خدا بگه خدا اگه تو امکانی که به فلانی دادی به من داده بودیم، من باید خدا لیوره و اعماله هم تا اونجاست، یعنی میکشونه خدا تا اونجایی که دیگه این انسان نتواند بگوید که اگر خدا فلان امکان رو به من میداد و داده بود من چنین و چنان میکردم و الان اون درجهی که خدا به من نداده اون درجه رو میداشتم. خدا تا اونجا عمل میکنه که هیچ انسانی نتونه چنین حرفی بزنه. لالا یکون للناس علی الله حجه، حالا اونجا بعد از رسول در یه حوزه خاصیه، کلن خدا برنامه‌ش اینه که انسان رو اونقدر براش ارزش قائله و اونقدر انسان از در درگاه الهی از کرامت برخورداره که این انسان رو تا زمانی که بتواند بگوید اگر فلان امکان رو فلان چیز زمین رو خدا به من میداد من میتونستم چه این رو چنان ارتقا پیدا کنم، رشد پیدا کنم، به کمال برسم، تا اونجا خدا میبردش که دیگه موردی نماند که بتونه بگه اگر خدا چنین میکرد من چنان میکردم. لالله یکون ادن ناسل الله حجه، این برنامه خدا، همه اینا تو اون لیورا و اعماله هم هست، همه اینا تو انما تجزون ما کنتم تعملون هست، یعنی تا همه اینا تینشه اون عبارت تو زمان ما کنتم تعملون یا همون حدیث، حالا حدیث معلوم میشه چی میگه، وقتی قرآن فهمیده بشه حدیث فهمیده میشه که جزا دار آخرت دار جزای، خب جزا این همه دامنه داره و خیلی از عملکردهای انسانی جزو جزای اعمال دنیاشه که اونجا بهش امکان عمل بدن، یعنی چون شما در دنیا این آمادگی رو پیدا کردی، این کوشش رو کردی، این توان رو از خودت نشون دادی، این آمادگی رو از خودت نشون دادی، این دیده شده و الان شما الان در خیلی از در خیلی که نه ولی احیانا بالاخره وجود داره جاهایی در این همین دنیای ما هست که هر کسی که وارد بشه فوراً در ظرف یک شبانه روز اگه بررسی های قبلی نباشه بررسی میکنن همه این مسائلش رو، تازه اینا بشرن، یعنی حالا که اومدی به مملکت ما بررسی میکنن تو چه سوابقی داشتی، چه کارهایی کردی، چه کارهایی دوست داشتی بکنی، چه توانایی داری، چه توانایی میتونی داشته باشی، قابلیت تستای مختلفی روش اجرا میکنن که چه آموزشایی میتونه ببینه، اینا بشرن، اینا بنده های خدا، و شما این قیاس کنید با اون چه خدا میفرماید که فلله الاخرت و الاولى، ما با دست بازی و با تست هایی که نیاز نداریم انجام بدیم ما از قبل، بله، و از اون طرف خود انسانم الا نفسهی بصیره، خدا این دوتا رو گذاشته همه جا در قرآن کنارم که ما مطابق تشخیصمون راجع به هر فرد انسانی، تو هر فرد انسانی برای خدا حداقل بنزه همه این عالم، بیان قرآن ارزش داره، هر فرد انسانی به اندازه همه این عالم برای خدا ارزش داره و خدا این انسان رو گذاشته، بصیرت رو به انسان داده که انسان خودش میدونه کیه و چی کار هست. خدا هم که بصیرون بالعباده، این دوتا بصیر بودن رو گذاشته کنار هم، گفته من با این دوتا با هم با انسان رفتار میکنم، یعنی هم بصیرت خودم نسبت هر فرد انسان که و من الله و یرید و ظلمن لل عالمین ان الله لیس به ظلام لل عبید، یعنی به هیچ وجه امکان نداره حتی یک ولا یزدمون نقیرا ولا یزدمون فتیلا، کوچکترین ظلمی در دستگاه خدا امکان نداره چیزی از قلم بیفته، ظلمی بشود، مسئله دیده نشود که باید دیده بشود، چیزی ولا تذر و بازرتون وزر اخرى و همه اینا لفه صحف الاولا، اینا بناهای اساسی خداست که تا زمانی که از یک طرف خدا مطابق بصیرتی که نسبت به هر انسانی داره به اضافه بصیرت خود انسان نسبت به خودش که بنده من بالاخره همه اون چه تو بودی من تو رو رسوندم یا نه، همه اون چه که میخواستی و واقعا میخواستی که خواستن توانستم بود تو رو رسوندم یا نه، تا به اینجا نرسونه خدا دست بردار نیست. دقیقاً برای هر فرد انسان خدا به اینجا میرسونه و تا به اینجا نرسه قیامت به پا نمیشه، یعنی به صبح قیامت نمیرسد تا زمانی که این همه این مسائل انجام بشود، یعنی آن چه طراحی شده بوده برای قبل از قیامت در این عالم روی این زمین زیر این آسمون همه طرحهای خدا باید چی شده باشه؟ عملی شده باشه که آخرین طرح خدا هم اون ساعت و ظهور نهایی اسلامه که در یک کارگاه مفصلا 4-5 ساعت بحث کردیم که با آیه شریفه بقیت الله خیرون لکن، اونم آخرین طرح خداست. تا اون آخرین طرح هم عمل نشه، کامل نشه، به قیامت این عالم نمیرسه. یعنی خدا کاملا صریحا میگه ما کاملا وقت داریم، اگر عمر شما هر یکی از شما محدوده، عمر شماست که محدوده، تازه چیزی محدود نشده چون بلا فاصله میاد توی ادامه زندگیتون در عالم آخرت. و برای ما هم که ما خیلی وقت داریم تا صبح قیامت وقت داریم، دستمونم بازه، علیم و خبیرم هستیم، علی کل شیء قدیرم هستیم، همه چیز در اختیار ماست و برای شما همه امکانات رو فراهم میکنه. شما که یک معلم، من یک معلم ساده هستم، چی میگم به دانشان؟ خیلی وقتا که میبینیم یه زمینه ای داره میگیم تو فقط نشون بده که غیر از اینه هایی بتونم، تو فقط نشون بده که میتونی، من تا آخر پاش باشدم، من کیم که استدم؟ نه لا کل شیء قدیرم، نه به کل شیء علیمم، نه دستم بازه، ولی در این حال من بنده کوچک خدا این اکشل عملمه که یه بنده خدا، یه نوجوان، یک بچه، یک جوان داره نشون میده که این توانها رو داره تا اونجایی که من بتونه. خب خدا هم تا اونجایی که بتونه، خدا تا اونجایی که بتونه چقدره دیگه؟ توان خدا بی نهایته. بنابراین انسان به اضافه بی نهایت میشه، کافیست که خودش رو در مسیر قرار داده باشه، اهدنا الصراط المستقیم، و کافیست که مراقبت از خودش کرده باشه که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی در پناه خدا تونسته باشه محفوظ بمونه که از مسیر خارج نشه و اون گونه که صراط مستقیم، روش صراط مستقیمه، اون گونه عمل بکنه که همون استعاذه و اعتصامی بود که در تفسیر اهدنا الصراط المستقیم داشتیم، با این استعاذه در پناه خدا و با اون اعتصام، یعنی دقیقا اجرا کردن آیین صراط مستقیم، به همه جا انسان میرسه، به اضافه فضل خدا میشه، به اضافه بی‌نهایت‌های خدا میشه، به اضافه تمام اسماء الحسنای الهی میشه. این بیان قرآن، یعنی انسان میرسد به جایی که بعد از خدا، با قید بعد از خدا، علی کل شیء قدیر بشه. ما یعنی تو سوره دهر که اشاره کردن چیه؟ و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. اهل بهشت در یک فضای خیلی وسیع فرمان روایی دارن، ملک کبیر، به حساب اون توانهای خودش، تا اونجایی که توانهاش آمادگیاش اقتضا میکرده خدا اختیار درش برش قرار میده اونجا که فرمان روایی کنه. فرمان روایی کنه یعنی چی؟ یعنی هر کاری میگه بشه دیگه، هرچی که اراده میکنه بشه. اینا همه آیات دست نخورده بهشته. خدا مثال میزنه در سوره ده که دور شما دارن ولدان و مخلدون، یتوف علیهم غلمان لهم، اینها دارن برمیگردن دور شما میگردن، پذیرایی میکنن به نحوی دیگری هورون این، اینها بهش را آراستن و شما در ذهن خودتون اراده میکنید که این سینی که داره میاد، این ظرفایی که داره میاد، اراده میکنید، تعیین میکنید ظرفش چقدر باشه، کوچیک باشه، بزرگ باشه، توی این ظرف چقدر مثلا از اون نوشیدنی که قراره دارن پذیرایی میکنن چقدر، نصفه باشه، پر باشه، کم باشه، زیاد باشه، همه اینا رو قدروها تقدیرا. تا اونجا اهل بهشت دخالت دارن که همه اینا رو چجوری اینا تقدیر میکنن. اینا یعنی یه امکانهای خدا به این انسانها میده، اونتا به حساب اعمال قبلیشون میده، یعنی باید از خدا طلبشون رو نشون داده باشن، اهلیتشون رو نشون داده باشن، ادامه اعمالشون اقتضا بکنه. حالا که تو بهش قرار گرفتن همه این همال خودشونه. یفجرونها تفجیرا، مگه صریح قرآن نی؟ مشکل مفسرین ما اینه که صراحت ها و روانی های بیان قرآن رو به جای اینکه فهم کنن به ما بدن، نشستن اون ولقد یسرنا القرآن رو ولقد اثرنا القرآنش کردن که بشه برایشون یه برنامه و بساط بگو مگو و اینها. قرآن فرمود یفجرونها تفجیرا، مفسرین اومدن یه سوال گذاشتن که چگونه اهل بهش و فجرونها تفجیرا، یعنی چگونه این چشمه ها رو می جوشانند و به هر جا که می خوان هدایت می کنن، از چشمه ها نهر جاری می کنن، همه چیز در اختیارشونه، یعنی هر وسیله می خوان، با اعمالی اومدن در بهش که هر وسیله می خوان در اختیارشونه، می خوان زمین رو بکنن، وسیله در اختیارشونه، می خوان نهر جاری کنن، وسیله در اختیارشونه. کی مباشرت می کنه؟ خود اهل بهش و فجرونها تفجیرا، نصرت های قرآنه. و جنل جنتین دان، درخت و پر میوه هستن ولی اهل بهش خودشون از درخت و بچینن، خودشون منطقه سختی نداره، مشکل نداره، خار تو چشم رفتن نداره، از درخت بالای درخت پرت شدن و دست و پا شکستن نداره. ادانیتن علیهم زلالها و زللت خطوفها تذلیل. وقتی که اهل بهش اراده میکنن که ولی باید بچینن تا معنی داشته باشه خوردنش برای انسان، وقتی انسان نچینه خوردنش معنی نداره، خوردن چیده های دیگران انسانی نیست، خوردن آماده ساخته های دیگران شأن انسان نیست. اینا بیان قرآنه، اون شأن بعضی از جانوران دیگره. والذین کفروا یأکلون و یتمتعون کما تأکل الانعام و اونور من نار و مسفن لهم. چنه اوناست که دیگران آماده کنن یه ده بخورن، کما تأکل الانعام، آخر آماده، توبره آماده، گاهی از توبره، گاهی از آخر، گاهی هم از توبره هم از آخر خوردن. این شأن انسان نیست، این تعریف انسان نیست. تعریف انسان اینه که در بیانهای پیامبر اکرم همه اومده که تعجب فرمودن، تعجب میکنن از کسی که زمین داره، آب هم داره و فقیره. بسیاری از و اینا رو خدا به حسابشون میذاره، میگه من از تو زمین کم نداشته بودم، آبم کم نداشته بودم، تو خودت باعث فقر خودت شدی. حالا این مثاله، خیلی از زمین های دیگه، زمین نیست، آب نیست، خیلی چیزهای دیگه هست که حکم همین زمین و آب رو داره. کش نمیتونستی بکنی، کارم نمیتونستی بکنی، کار نمیتونستی بکنی، تبدیل نمیتونستی بکنی، تغییر نمیتونستی بدید، فراوری نمیتونستی داشته باشی. این همه در اطراف این آدم های فقیر و بی‌بضاعت، این همه در هر سال توت از درخت ها میریزه، از بین میره. همون زمان توت کیلوی چند تومن این طرف و اون طرف. اینا رو خدا، همه اینا حجت های خدا بر علیه انسانه و انسان بر علیه خدا هیچ حجتی نداره. همه این موارد رو خدا به حساب انسان میذاره، میگه همه اینا رو داشتی، همه اینها رو من به تو داده بودم و سعی نکردی، کوشش نکردی، نخواستی. نمیتونه انسان بگه من خواستم نتونستم، اون با خدا دیگه نمیشه. خدا میگه نه، اگر میخواستی میتونستی و اگر توان، و بهش نشون میده. در احادیث داریم که خدا در قیامت، حالا در تعبیر احادیث و در بیان صحیح و دقیقش، در همین آخرت، در همین بحثی که ما الان داریم، در همین بهشت، در همین دوزخ، خدا دوزخیان رو به بهشتیان نشون میده، بهشتیان رو به دوزخیان نشون میده. و تو هر زمینه احادیثی داریم که مشخصا بیان میکنن که اینا شرح‌های درست آیات قرآنه، که خدا برای هر انسانی حجتی شبیه اون انسان داره، بهش میگه که تو در این موقعیت بودی، این فردم در همون موقعیت بود. تو اینقدر امکان داشتی، این فردم همونقدر امکان داشت. تو اینقدر محدودیت داشتی، این فردم همونقدر محدودیت داشت. اگر تو سر تو زدن، تو سر اونم زدن. اگر مانع اون شدن، مانع تو شدن، مانع اونم شدن. اگر دست تو رو شکستن، دست اونم شکستن. ولی حالا ببین اون چی کار کرد، به کجا رسید، حجت میشه. خدا احتجاج میکنه، حجت میکنه انسانها رو بر دیگران. همه این فرافکنی هایی که ما انسانها میکنیم، اینا همه حجت هم داهزتون اندرب به هم منطق قرآن، اینا هیچ اثری در پیشگاه خدا نداره، چون خدا جوابای حاضر آمده برای همه اینا داره. مادری که میگه وای از دست پسرم، وای از دست دخترم، اگر دخترم اینجور نبود، اگر پسرم اونجور نبود، خدا عینشو داره بهش نشون میده، میگه بیا این مادرم عین تو، دخترش هم عین دختر تو، پسرش هم عین پسر تو، ببین چگونه عمل کرد، چگونه پیش برد و الان چه جایگاهی داره. بفرمایید، حجت تمام میشه مورد به مورد، خدا حجت رو تمام میکنه در همه زمینا. بفرمایید.
خیلی ممنون، خیلی عالی بود. فقط یه نکته رو من برای اینکه تثبیت بشه از یه جهت دیگه به این بله، یه جهت دیگه است، بعد اینکه شاید مثلا تو علوم تربیتی هم کاربرد داشته باشه، مثلا موقع انتخاب شغل یا چیز، مثلا کسی توصیه میکنن که مثلا فلان رشته رو بری، مثلا خیلی خوبه، ولی ممکنه کسی علاقش اصلا یه چیز دیگه باشه. مثلا حالا مثال میزنم، یه رشته‌ای بره که نمیدونم خیلی، حالا مثلا مدیریت،
نسخه براش می‌نویسن، خب همه اینا خطاست دیگه.
بعد از اون طرف شاید مثلا کسی یه ایده‌ای داشته باشه در زمینه پذیرایی کردن خوب و سالم از دیگران، خب یه کافه مانندی یا مثلا رستورانی که بله، از هر جهت سالم باشه،
در این جهت بتونه کارآمد باشه.
بعد اینا به لحاظ درجه و اینا هیچ فرقی ندارن، یعنی چون ممکنه بگه مثلا اون بچه بگه که خب اینم اصحاب جنته، اونم اصحاب جنته، بعد میگن نه اون اصحاب جنت تره. مثلا اگه
درسته این صریح قرآن هم درجاتون اندالله، یعنی هم بهشت هم دوزخ درجات داره و همه روی حسابه. بله،
یعنی تو نوع شغله یا توی مثلا کاری که یعنی اون مقدار کاری که انجام میده،
همون اون برایندش، یعنی اون مقداری که به وجود اون انسان چی میشه، اضافه میشه. ببینید در هر زمینه ای که شما حساب کنید، خیلی خوب دارید مطرح میکنید، ما دنبال همین سیر بحث این شکلی است. انسان در هر مسیری که قرار بگیره، یا در هر دقیقه و ساعتی که از انسان میگذره، یا یه چیزایی بهش اضافه میشه به رشدش، به کمالش، به انسانیتش، به فضیلت‌های انسانیش، یا اضافه میشه یا کم میشه، و این بستگی به کارهایی که داره میکنه، راههایی که داره میره. این تمام مسئله به همین سادگی. بنابراین در هر مثالی که شما بزنید، چه شغل باشه، چه حرفه باشه، چه رفتار با دیگران باشه، چه مسائل اخلاقی باشه، چه در خانواده باشه، چه در جامعه باشه، که در گروه های سنی مختلف باشه، در این معیاره که چقدر و چگونه مثبت یا منفی به انسان اضافه شد یا از انسان چی شد کم شد. ان الانسان لفی خسر، کم شدن از انسانه. بعد رشد چیه؟ اضافه شدن انسانه. رشد در مقابل خسر و خسرانه و همیشه انسان بین این هاست. حالا هر چقدر بتونه درست عمل کنه، صراط مستقیم آیینش اینه. آیین صراط مستقیم اینه که هر چی بیشتر بتونه خودشو در مسیر رشد، که در بحثای هدن از صراط مستقیم حادثشو خوندیم، کلمه رشد رو ائمه اهل بیت علیهم السلام بیان کرده بودن که این خود همون مسئله رشده. تا اونجایی که بتونه، به میزانی که بتونه در مسیر رشد خودش رو تقویت بکنه و ادامه بده، بیشتر برنده است. دقیقا قرآن عنوان برنده، فاز، فوز، فوز یعنی برنده شدن. و هر قد که نتونه کم بیاره چیه؟ خسره، خسران، فائزون، خاسرون. همیشه همینطوره. اون وقت همینطور که در مسیر زندگی داره میره، برایندی هم آخر کار هست که اون فقط در اختیار خداست. یعنی خدا با ریز ریز ریزش، مثل ریز نمرات که گاهی ما، یعنی هم غالبا ما یادمون رفته که در فلان درس فلان نمره رو هم گرفته بودیم، فکر میکردیم هیچ وقت مثلا نمره 12-13 نداشتیم، حالا ریز نمرات میگیریم میبینیم که چرا داشت. ریز 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 همه اینها رو خدا داره و در اختیار انسان قرار میده و نشون بهش میده که تو با این عمل کرد در دنیا این زمینه ها رو داری، این امکانات رو داری که خیلی هم وسیعه. حالا اینجا به بعد ببینیم چیکار میتونی بکنی. میره در مسیر اگر اصحاب الجنه باشه، ان اصحاب الجنه در یوم بشغل فاکم. فعلا ما بحثمون بهشته، بحثمون دوزخ نیست. بحث جهنم و دوزخ درست نقطه مقابل، اونجا هم در هر دو درجات هست. خیلی مثال ها خوب بود و ورود بحث همه دارن خوب وارد بحث میشن. انشاءالله که بازم ادامه بدیم. هر دیگه میکروفون هم وقت ناهارشه، شما صلوات بفرست. دست های حامدی در نکنی که به موقع نهارش رو داد که بتونیم بقیه وقتم استفاده کنیم.
خسته نباشید استاد، دستتون درد نکنه. من
ببینیم به چه نتیجه میرسید. بله،
من فقط خب ما جلسه اولمون بود با دینه هیچ پشت زمینه و مطالعه اومده بودیم و اصلا نمیدونستیم شاید چجوریه، اما از صحبت هایی که فرمودین من یک جمله، کارهایی که شغل، کارهایی که انسان اونجا انجام میده به کارهای دیگه نمیپردازه، یعنی انقدر شادی براش میاره، انقدر حالش رو خوب میکنه تو بهشت.
یکی از دبه های معنای پیشغل اینه.
بله.
به هر کاری که درگیر هست آنچنان درگیره که انگار هیچ کار دیگه.
و جالب اینجاست که اصلا آفرین. وجد و شادی میاره براش. و از اون ناراحتی ها و اون چیزایی که ببینید مثلا تو دنیای مادیمون ما همزمان میتونیم خوشحال باشیم، حالا یه قصه ای هم داریم تو دلمون. دقیقاً. ولی اونجا دیگه اون قصه، اون قفلت اونا دیگه نیست. انقدر این شادی زیاده و انقدر ما به اون کار مشغولیم که دیگه اون اتفاق تکرار نمیشه و ما حالمون خوبه تو بهشت. یکی این بود، یکی هم این که کلاً اصلا امور نگرانی غافلیم دیگه. اونجا چیزی به اسم امور نگرانی وجود نداره که حالا ما نگران این باشیم که قراره چه اتفاقی بیفته. یه موردم الان فرمودید که خداوند حجت رو بر ما کامل میکنه که یه چیزی شبیه خودمون، چیزی حالا تو دنیای این روزامون موت شده که میگن همزاد پنداری بکنیم، یه همزادی ما داریم در یه جایی از این دنیا که شکل ما داره زندگی میکنه.
نه اونا که خیال بود.
بله خیال بود.
در شرایط مساوی اصطلاح درستش، یعنی خدا در این تشکیلات وسیع خودش
بله
شرایط مساوی فراوون داره که بهش استناد کنه، که به شخص نشون بده که تو در شرایط مساوی با این فردی بود که الان این همه از شما جلوتره یا این همه خودش رو تخریب نکرده، به خودش خسارت نزده. شما یه انسان، اونم یه انسان، و خدا مطابق همین عمل میکنه و انسان قبول میکنه این عمل کرده عادلانه خدا رو اینجا انسان کاملا میپذیره.
ممنون، مرسی استاد.
در این قضیه فیش قولی که گفتید، اولا یه توجه معنای اضافه کردید که خیلی خوب بود، من یادم نمیاد که روش تاکید کرده باشه، این خیلی درسته. یعنی اینکه خدا نفرموده مشغول، نفرموده شاغل، فرموده فی شغلن. حالا چه شغل بخونی چه شغل، البته شغل قوی تره. فی شغلن یه لبه معنایش هم همینی که هر کاری که، و خدا میخواد اینجوری باشه، در دنیا هم خدا دوست داره اینجوری باشه که هر کسی در هر کاری که شاغله و هر کاری اشتغال داره واقعا تمام وجودش درگیر اون اشتغال باشه، هم با تمام وجود در اون شغل باشه، نه اینکه در این شغل باشه اونورم باشه اونورم باشه. خود من توی یک شرایط خاصی چند سال پیش تو همین تهران، یه در شرایط سخت بیماری که به زحمت منو از کرج برداشته بودن آورده بودن مطب آقا، بعد یه پزشک تراز اول اون تخصصی که ما بهش نیاز داشتیم، زمانی که به ما داده بودن یه ربع گذشت، نیم ساعت گذشت، یک ساعت گذشت، و هی آدمای کیف به دست و چیزای شبیه کیف به دست هی می اومدن بدون نوبت میرفتن تو اتاقای دکتر، می اومدن بیرون، که خب همه فهمیدن، نه فقط من و همراه من، ما فهمیدیم که این داستان معاملات املاک و نمیدونم اون وقت اون چیزایی که حالا خیلی بیشتره، ماشین و غیره و غیره، هی میان و آقای دکتر بیمارا رو اینجا معطل کردی و سالن انتظار پل بیمار در شرایط مختلف نیاز و بدحالی، که خب با اجازتون من اونجا کاملا مطب رو به هم ریختم و حسابی اون مطب رو واقعا در وضعیتی که باید قرار بگیره قرار دادم، اومدم پشت در اتاق آقای دکتر فریاد زدم، همه اون چیزی که باید بگم گفتم و از مطبم اومدم بیرون. هرچی اصرار کردن که چون از یه بیمارم بالاخره نباید گذشت دیگه، خودش کلی در اومده، و دیگه من گوش نکردم و به لطف خدا از اون مطب که اومدم بیرون اصلا نیاز من به اون پزشک دیگه از بین رفت. یعنی مسیری افتاد کارای پزشکی من که بی نیاز شدم از اون پزشک به لطف خدا. واقعا یه همچی وضعیتیست. خب این آدم از با همین وضعیتش میگه من اصحاب الجنه نیستم. آشخانم اشاره کردن این طرف قضیه رو، یعنی اصحاب الجنه نشونهشون اینه که در هر شغلی که اشتغال دارن کاملا واقعا به اون شغل اشتغال دارن، اون شغل رو حتی اگر خیلی مورد تمایلشون نباشه چون به عهده گرفتن انجام میدن. شغل انجام دادن ولی سر سیری، شاغل بودن، اشتغال داشتن ولی باری به هر جهت، اینا انسان رو از زمره اصحاب الجنه میکشه چی؟ بیرون. ان اصحاب الجنه الیوم فی شغل پاکون. ایو الناس، بدونید اصحاب جنت اینجوریه. حالا در خود بهش که اشاره فرمودن یه بیان این هست که در اشتغال، الان یه بحث ما اشتغال نیست، ولی در اشتغال سه تا چیز خیلی مهمه که شاید اساسی ترین مسائل باشه. یکی امنیت که مطلب میگن امنیت شغل، یکی مطلوبیت که اون شغل مطلوب انسان باشه، و یکی مسئولیت. مسئولیت که آدم خاطر جمع باشه که من این شغلی رو که دارم انجام میدم منجر به نقص عضو، منجر به خطر، خیلی از مسائل دیگه. بنابراین مسئولیت، مطلوبیت، امنیت، سه تا مؤلفه مهمه در هر اشتغالی. اصحاب الجنه به این دلیل فاکهونن که این سه مؤلفه و خیلی چیزهای دیگه امنیت این اشتغال رو دارن، برای اینکه خدا فی شغلن، که اونا رو فی شغلن قرار داده خدا، پشتشون که خدا، امنیتی دارن که مطمئنن چیزی مثل اخراج و این حرفا حتی شبیه هم هیچی که بگن تا دیروز شما میتونستی امروز دیگه نمیتونید، اینو مطمئنن که این امنیت برقرار. مطلوبیت، خدا در شغل اونا رو قرار داد که براشون مطلوبه، و اگر مطلوبشون نبود اصلا خدا قرارشون نمیداد، بنا نبود که قرار بگیرن در شغلی که مطلوبیت نداشته باشه. و مسئولیت دارن خدا که آیات چه خوندیم، لای مسئول پیان نسبان، حتی خستگی رو احساس نمی کنن. فی شغلن فاکهون، یعنی لذت کار سودمند، مؤثر بودن، کار کردن، فعال بودن رو دارن، ولی رنج خستگی رو ندارن. دلیل نداره که آدم انقدر کار کنه که خسته بشه، درمانده بشه، و به میزانی خدا برشون طراحی میکنه که کار بکنن که برشون لذت بخش باشه و با اون متکئون و تخت ها و اون فواکه و غیره و غیره، اون برخورداری ها دو مرتبه آماده میشن برای مراحل دیگر فعالیت. بنابراین اونی که جنبند زندگی اصحاب الجنه است، فی شغل پاکئون، یعنی دائم در کارن و هیچ وقت بیکار نیستن و دائم با نشاطن و این دوتان به هم مرتبطه. یعنی نشاطشون از کار سودمند مطلوب خودشون که میبینن موجودیتی دارن، میبینن اثر وجودی دارن، میبینن که کارشون مؤثره، محصول کارشون، لیوره و اعمالهم، محصول کارشون رو میبینن، به وجد میان، به تعبیر که فرمودن نشاطشون دائم افزایش پیدا میکنه. اون نشاطی که افزایش پیدا میکنه در چه مسیری میفته؟ در مسیر سازندگی بیشتر. خدا این الگویی است که دوست داره از بهشت گرفته بشه برای زندگی انسانها در این عالم. یعنی انسانها به حساب اصحاب الجنه شدن به صورت جدی ببینن که اصحاب الجنه شدن شرطش این است که این چنین باشن، یعنی دائم در کار باشن و هر گونه که ممکنه نشاط و آمادگی خودشون رو افزایش بدن در جهت کار بهتر و نه لزوماً کار بیشتر. اینجا باز خیلی مسئله فرق می‌کنه، کار بهتر، کار سودمندتر و کاری به اندازه‌ای که انسان خودش هزینه نشه. در مسیر کار ناقص العضو شدن مگر حادثه؟ این مبنا نداره، نباید چنین چیزی بشه. انقدر شخص کار بکنه که از خستگی نفهمه که چه وضعی داره، اینا هیچ کدوم درست نیست. اینا همه باید در یک نظمی قرار بگیره. تا اونجا که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تا اونجا که قابل مدیریته، باید همه اینا مدیریت بشه. این خصوصیت اصحاب الجنه. وقتی هم که به اندازه توانشون وسعشون در این عالم کوشش خودشونو میکنن، سعی خودشونو میکنن، به سعیه ها راضی هم منتقل به اون عالم هم که میشن، زمینه ها در اختیارشون قرار میگیره، گسترش ها پیدا میشه و به همه نتایج همه اون دامنه های عمالشون بسه.
ببخش، مثلا ممکنه کسی همزمان دو تا سه تا شغل داشته باشه که در زمانهایی که به هر کدومش میپردازه
چرا پا شدید بشین
را؟ نه در زمانی که به هر کدومش مثلا داره میپردازه، همین که فرمودین انگار مثلا فقط همون کار داره، درسته. ولی اون کارا همزمان باشن، یعنی مثلا توی یه دوره از زندگیش سه تا مثلا کار با هم انجام،
چه بهتر؟
این امکان داره مثلا؟
بله بله حتما درسته. اینم توضیح خوبیه شما میدید که در هر زمان، در هر ساعت، در هر لحظه درگیر هر کاری که هست اون رو به بهترین وجه، به درستترین شکل انجام بده. این رسم مسلمانیه. در احادیث پیغمبر اکرم هم هست، قصه مشهوری هست که فردی رو بردن به خاک سپردن. اون زمان ها مرسوم نبوده که قبر رو اینا درست کنن و پیغمبر اکرم نشستن با دستشون شروع کردن خاکای روی قبر اون بنده خدا رو قبل از این که برن صاف کردن. گفتن یا رسول الله، شما الان با دست مبارکتون این خاکا رو صاف میکنید، این قبر این بنده خدا رو. لحظه دیگه افراد میان میرن و اینا. پیغمبر اکرم فرمودن که ان الله یحب، خدا اینجوری دوست داره که هر بنده از بندگان خدا هر کاری که انجام میده ان یتقنه، با اتقان انجام بده. ما الان اینجا اومدیم یه قبر کندیم، این بنده خدا رو، جنازه‌اش رو در این قبر قرار دادیم، ما باید این زمین رو مثل قبلش صاف کنیم. ما کارمون رو باید درست انجام بدیم، با اتقان و با احکام انجام بدیم. این که بعد چی میشه، این رسم مسلمانیه که هر کاری رو که انسان مسلمان اهل قرآن انجام میده اون کار رو درست انجام بده. براش مهم باشه که تا اونجایی که میتونه در حد توانش و در حد امکانش درست‌ترین شکلی که میتونه اون کار رو انجام بده انجام بده. بعد
خیلی ممنون. از آیه فی شغل پاکهون من اینجوری برداشت کردم که از خود تعابیری که از بهش میشه همین تعابیر رو ما میتونیم توی این دنیا هم استفاده بکنیم.
خدا رو شکر.
بعد خب وقتی که ما میگیم فی شغل پاکهون یعنی انسان ها دارن در حال کار هستن، به نحو احسن دارن این کار رو انجام میدن. منطور من این رو میخوام توی دنیا بر خودم تعبیر بکنم. مثلا خب ما بعضن بعضی شغلایی رو داریم مثل معلمی که حقوقش کمه، گله‌مندی. اما گله‌مندی با
چه ربطی داره؟
چه ربطی داره که من شاد نباشم توی کلاسم؟ اون احساس مسئولیت رو و یکی
دارم
دیگه
کاری رو انجام میدم با نشاط انجام
من حالا اون گله‌مندی و اون اعتراض اون جایگاه خاص خودش رو داره، کم نذارم بعضن تو ذهن. خواهش میکنم. بعد یه مسئله دیگه ای که هست بودم مثلا برای بچه‌هامون یا برای شاگرده یا اطرافیان نگیم تو فلان استعداد رو داریم، یعنی محدود و محصورش نکنیم. گاهی قد محدود و محصور بودن ذهنیت ما یا اون چیزی که در ناخودآگاه ما هستش یا الان بازار کار داره، این باعث میشه که بنده خدا از اون شغلی که داره اون حالت روشنی، شادابی و شعف رو نداشته باشه، در نتیجه خوبم انجام نده.
غالب پدر مادرهایی که اصرار داشتن به همین شکل غلطی که میگید اصرار داشتن دخترشون یا پسرشون خانم دکتر آقای دکتر بشه، پرستار هم نشدن.
بله.
یه کسی رو میگفتن که اسمی بردن زمانی ما نوجوان، میگفتن که این اون زمان به این خدمات رسانی روی انتظامی اینا که درجه یمان چانشتن بودن آجان، هر حدی که مثلا دم کلانتری وایستاده و یه کسی بیاد صدا کنی مثلا دعوا شده و بیا ببینه مثلا. این شده بود آجان. بعد گفته بودن که خب چی شد که تو آجان شده؟ من از اول که یادم میاد که بچه بودم یه خورده دست راست و چپمون شناختم، دائم پدر مادر من یا دقیقا مادر من لباس افسری به من میپوشوند، از این کلاهای افسری میذاشت سر من و پدر و مادر من در مقابل من سلام نظامی میدادن، میگفتن سلام جناب سروان، سلام جناب سرهنگ. و من شدم این. اینا واقعا داستانای درستیه. اینا وقتیست که به جای این که این بحث خیلی مهمیش، به جای این که خود انسان ها جایگاه خودشون رو درک بکنن و توانهای خودشون رو به کار بیاندازن و با مطلوبیت زندگیشون رو بکنن و به طور طبیعی معلوم بشه که کجا قرار دارن و کجا بهتر میتونن قرار بگیرن، به جای چیزای دیگه بخواد دخالت بکنه، معلومه که سر از کجا در میاره. بله.
به عنوان یه راهکار مثلا میتونیم بچه‌ها یا فرزندمون رو جاهایی ببریم، جاهای مختلفی ببریم.
بله، زمینه‌های مختلف.
یه راهکاره.
آفرین بر شما. زمینه‌های مختلفو بهشون
بدیم
که اینا هم هست، اینا هم هست، اینا هم میتونه باشه، اینا هم میتونه باشه.
فقط ما هدایت بکنیم و خودش انتخاب بکنیم که بعداً مسئولیت کارش رو هم فکر می‌کنم خودش به عهده میگیره، تا اینکه بگه شما گفتید مثلا منو تو این شرایط قرار دادید.
اگر ما انسان مسئول تربیت نمی‌کنیم. وقتی انسان مسئول تربیت نمی‌کنیم، انسان به خاطر مامان، انسان به خاطر بابا، انسان به خاطر عمه، به خاطر خاله، به خاطر دایی، به خاطر عمو، انسان هیچ وقت انسان مسئولی نمیشه. و بیانای قرآن هم حاکی از اینه که اینا هم هیچ وقت به عهده نمیگیرن، یعنی اون دایی، اون عمه، اون خاله، اون کسی که به خاطرش این انسان اون مسیر رو طی کرده سر به زنگاه هیچ کدوم به عهده نمیگیرن، به هیچ وجه مسئولیت به عهده نمیگیرن. یعنی خب من خوشم میومد و من که نگفتم تو برو خودت تو اینطوری مثلا این فقط انسان، خدا و که اشاره کرد در مسائل تربیتی این بسیار مهمه.
بله بله.
که زمینه های مختلف وظیفه مربیان که اولیا چه مربیان، حالا با تفکیک به هر حال مصطلحی که شده، هر جا که کسی در هر زمینه تربیتی نقشی داره کارش کار درستش عبارت از این هست که امکانات فراهم کنه، همون کاری که خدای رب العالمین میکنه، تا اونجایی که میتونه باید امکانات فراهم کنه، زمینه های مختلف رو در اختیار افراد تحت تدریج قرار بده، بعد رصد کنه با بصیرت با دقت ببینه که اینا کجا گرایشه بیشتری دارن، کجا بهتر میتونن قرار بگیرن تا هر کسی در جای خودش قرار بگیره. بعد
چون جنت در راستای خواهش میکنم چون جنت در راستای این دنیا هست و گفتیم میتونیم از همدیگه استناد بکنیم، استناد بزنیم. بعد کسی که این در این دنیا با شغلش انس میگیره و اون رو به حد کمال انجام میده و خوشحال هست، بعد میتونه علل ارائکت متکه اون باشه که تو این دنیا دیگه دغدغه نداره،
آسایش داره، آسایش داره.
پس اونجا آرامش داره. اینجا حالا در درجه و لبل پایین تر اون آسایش آرامش رو داره.
بعد در اون عالم افزایش پیدا میکنه.
افزایش پیدا میکنه. بعد یه مطلب دیگه گریه و زاری های ما برای فوت نزدیکان یه مقدار وقتی زیاد میشه انگار غیر معقوله. اگر راست میگی
خیلی معقول نیست، مگر خیلی طبیعی باشه.
طبیعی باشه. ما باید
اگر از حد طبیعی بیرون باشه غلط.
چون وقتی ما با این تعابیر متوجه میشیم که این دنیای بعد ادامه این دنیا هست، پس ما زمینه ها رو فراهم کنیم برای بهره بردن از هم دیگه.
آفرین بر شما. ما باید خودمون آماده کنیم. بنده خدا وقتش رسیده، صداش کردن، رفته، ندای خدا رو لبیک گفته، الان هم
و افسوس ما حالا باید یه جهت دیگه ای داشته باشه.
ما باید به داد خودمون برسیم. دقیقا همینطوره.
خواهش
کمال تشکر. خب آخرین دقایق و آخرین حرفا
خبر اصفهان رو بگیم.
ببینید اگه مطلب دیگه ای در بحث کاروانی سنم. یه خبر داشتن آقای مهندس حامدی که قرار بود اول قسمت دوم بگن، با این به هم زدن برنامه من الان بیان کنن. ببینیم
هفته گذشته یک خبر از مجموعه کانون زبان قرآن هم که خبرهایی داره از اصفهان رسید که یکی از دوستان در اصفهان از افرادی که از در اصفهان در واقع روش تحقیق موضوعی رو یاد گرفته بودن در دوره دانشجویی و الان در صنف کفاشی مشغول هستن در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان به من اطلاع دادن که شبها تونستن تعدادی از مغازه‌دارا و کسبه اون اطراف رو جمع کنن، 11 تا یک شب تحقیق موضوعی انجام میدن با موضوع توکل. الان هم در سوره احزاب بودن، یعنی ردیف موضوعی. این یک خبره.
قدم موضوع برشون موضوع مبتلا به اون مهمه.
بله.
موضوعی که صبح تا شب باش در کار دارن.
اخبار
شب تقویت میکنن توکلشون رو در معذر قرآن، فردا دوباره، فردا شب دوباره، فردا پس فردا. دست شما در نکنه.
یک خواب هم من تعریف کنم در آخر کارگاه است. درباره شغل که شما مثال از مرحوم پدرتون دادید،
خدا همه انبات همه این جمع رو رحمت.
بعد از این که پدر من به رحمت خدا رفتن، فردی از خارج از مجموعه خانوادگی خواب دیده بود که پدر من مثل معمول که به امور مردم می‌رسیدن در دنیا دیده بودن پشت میز نشسته و شلوغ مردم ریختن دور ایشون. بعد گفته بود شما که از دنیا رفتی اونجا دیگه کار و میز و اینا چیه؟ گفته بود اینجا هم که اومدیم یه سری امور مردم رو به ما سپردن.
بله هیچ فرقی نمی کنه، اینجا هم امور مردم رو ما سپردن. باید دونه دید. بله حالا ببین اونجا امکانای دیگر هم ببینین اونجا. اگه مثلا 10 تا انتخاب داشته باشید ببینیم بازم همین تدریس رو انتخاب میکنید یا نه. غیر انتفاعی خوب باشه. خیلی خوب، قطعا حساب کتاب دقیقه. خب آخرین صحبت های آخرین دقایق. بله حتما غزل حافظ رو فرصت نکردیم. با آقای حامدی اما هنگ کرده بودیم که غزلی که همه کارگاه ها داریم، اون غزل کارگاه 22 رو هم دوباره گذاشتیم پشت این غزل حافظ، که این دوتا غزل حافظ دو چهره از بحث بهشت رو در افکار عمومی مردم نشون میده، که یکی شاعرانه و خیالاتیه که این غزل امروزه: پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. این چیزیست که و یکی از مظاهر بازی گرفتن و به مسخره گرفتن مسئله بهشت و دوزخه. این که ما میگیم خیلی مسئله مهمه به دلیل اینکه اگه درست تفهیم نشه و درست جایگاه خودش رو در اذهان مردم، فرق نمیکنه بچه بزرگ، نوجوان، جوان، پیر، پیدا نکنه، خیلی جا رو خراب میکنه. یکی از جایی که خراب میکنه اینه که مسئله بهشت و دوزخ مسئله معمولی سبکی میشه و شاعر میگه که خب پدرم روزه رضوان، هیچ کدوم نیست، نه پدر روزه رضوان وارد شد و نه روزه رضوان فروختنی بود و نه به دو گندم بفروخت، هیچ کدوم اینا نیست، اینا همه خیالات. بعد من ناخلف باشم اگر به جوی نفروشم، یعنی حالا من اگه با یه شراب خوردن و نمیدونم آبجو خوردن و غیره اگر از کل بهش نگذرم ناخلف نیستم. این حرفا چیه؟ اینا این حرفا از جاهایی که انواع احسامش الان در افکار و حرفای مردم هست اگر رصد بشه، به دلیل اینی که مسئله بهشت و دوزخ بهش توجه نشده، تبیین نشده، مسئله خیلی ساده ترقی شده، مسخره شده برای مردم. وقتی مسخره شد این چیزا دربارش گفته میشه، ولی اصل مطلب که غزل قبلی بود، اونجا حافظ میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، که بحث کردیم در کارگاه قبلی، کارگاه اصلی، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. حافظ میگه درک صحیح از بهشت درک نقده نه نسیه. بهش چیزی نیست که قراره بریم به سراغش، بهش همونی که از الان داریم توش زندگی میکنیم و نوع بهشت ما، کمیت و کیفیت بهشت ما و همه اون برخورداری های بهشت ما و در برخورداری های ما در بهشت به حساب اون کارهاییست که داریم میکنیم، زندگی که داریم میکنیم رقم میزنه بهشت ما رو. خوب عمل کنیم خوب میشه، بد عمل کنیم بد میشه، خیلی بد عمل کنیم از بهش اخراج میشیم، خوب عمل کنیم در بهش میمانیم، گسترش پیدا میکنه. این بهشت نقد امثال حافظ که لسان الغیبن و قرآن در سینه دارن و حسابی از قرآن بهرمند شدن، این فکر صحیحه. اون یکی غزل پشتش فکر غلط خیالاتیه و این دوتا تفاوت دو رویکرد به آیات بهشت و دوزخ در قرآن. یه رویکرد خیلی جدی که جدی بگیره تمام بیانهای قرآن رو ریز به ریز راجع به بهشت و دوزخ و حاکم کنه بر زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعیش، و یک رویکرد دیگه ای که بله بالاخره بهشتی هست جهنمی هست و فعلا باید زندگی باید کرد، و انگار که اینا هیچ ربطی به هم نداره و خب معلوم میشه که منجر میشود به بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آله الطاهر. سپاسگزاریم از همه شما فردن و جمعا، برقرار باشید ان شاء الله. خدا حافظ.